عدير حبه جنة، وسيم النار والجنة، وسيم المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة.
سنت با وهابیت دو تا تافته جدا بافته است.
یا حجاب الله و المدى القدیب الازلی.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیک منه یصلی، انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرف هایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از غم سجده کننده ترین ستاره خاک است، ستاره ای که با ناله های جان سوزش خاک را گداخت و نهاد زمین را آتش زد. او تمام ستاره هایی را که شبانه پدرش در گلوی چاه فرو ریخته بود از دل چاه بیرون کشید و در دامن آسمان ریخت و آسمان شب را کهکشان کهکشان روشن کرد. او اگر نیستان نیستان ناله در گلو داشت، از نیستان آتش گرفته ی نینوا آمده بود. او شرر 72 خورشید سربریده را در سینه به همراه می کشید. او ستاره کوچکی را مشاهده کرده بود که دنبال دار به روی دشت می دوید و از سوز آتش و آتش فریاد الاتش سر می داد. او خورشید را بر نیزه دیده بود. آری، به راستی خورشید بر نیزه دیدن بسی سهمگین است. او در تاریک ترین شام خورشید را در میان طبق دیده بود. او گلوی بریده روشن ترین خورشید را پوسیده بود. اگر آنچنان که یک عمر خون از دیده می فشاند، به راستی که به حق بوده است. او زینت بیماران بود، چرا که در بستر بیماری یک کاروان غم دیده را رهبری کرد. او در عین بیماری شفای دل اسیران بود. او در عین بیماری مسیح کوفه و شام بود. او زمزمه های عارفانه را از خاک به افلاک رساند. زمزمه های او هنوز هم ورد زبان عارفان و فرشتگان است. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز می‌کنیم برنامه دیگری رو از برنامه‌های تریبون آزاد قضاوت با شما. عرض سلام، ادب، احترام و تسلیت بنده و تمامی همکارانم در شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت رو پذیرا باشید. انشاءالله که هر کجای این کره خاکی برنامه ما رو میبینید در کمال صحت و سلامت باشید و فرصت داشته باشید تا با این برنامه قضاوت با شما هم همراهی بکنید. شهادت امام همام حضرت زین العابدین علیه السلام رو حضور همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما همونطوری که حتما اگر برنامه قضاوت با شما تا کنون بودید مستحضر هستید، برنامه قضاوت با شما تریبون آزادی است در اختیار شما بینندگان عزیز، عزیزان شیعه و سنی، که می توانید با این برنامه تماس بگیرید و سخنان خودتون رو به صورت مبسوط برای ما بفرمایید. خواهش ما این هست که مثل همیشه از توهین به ادیان و مذاهب دیگه لطف کنید، خودداری بکنید و مباحث سیاسی هم در گفتار شما انشاءالله نباشه. همونطوری که ما همیشه خدمت شما عرض کردیم، شبکه جهانی ولایت به احترام شما و به احترام گفتار شما این برنامه رو تدارک دیده و ما در این برنامه از محضر استاد گرانقدر حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر قزوینی بهره میبریم. استاد بزرگوار سلام و این شب شهادت آقا زین العابدین رو حضور شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم ضمن تقدیم خالصانه ترین سلامم و درودم به همه بینندگان عزیز که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادند و همچنین تسلیت شهادت جانسوز امام سجاد الگوی عبادت و زهد و تقوا و پارسایی را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافداه و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت میگویم و خدا را به آبروی امام سجاد زین العابدین سلام و درود خدا بر او و پدران و اولاد او باد سوگند می دهم پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد ان شاء الله.
متشکرم از حضرت عالی و تشکر می کنم از شما بینندگان عزیز که با برنامه خودتون قضاوت با شما همراه شدید. اما اجازه بدید تا دوستان من تلفن‌ها رو کم کم زیرنویس می‌کنند و شما تماس‌ها رو آغاز می‌کنید، ما چند تا از ایمیل‌های شما رو هم برای استاد بخوانیم و جوابی هم به ایمیل‌های شما عزیزان داشته باشیم. استاد، ایمیل‌های بسیاری رو عزیزان برای ما و پیامک‌های بسیاری رو فرستادند و من فکر میکنم که با توجه به موضوع برنامه که همونطور که بینندگان عزیزمون هم مستحضر هستن، موضوع این برنامه هم در رابطه با نقش صحابه در حادثه کربلا هست، من یکی دو ایمیل رو انتخاب کردم که در همین رابطه بود از محضر حضرت عالی سوال بکنم. یکی از این ایمیل ها این هست که دوستی از ما سوال کردن که وقتی قیام امام حسین اتفاق افتاد، اون صحابی بزرگی که در اون زمان بودن چه عکس العمل هایی از خودشون نشون دادن و چه برخورد هایی رو داشتن. البته در برنامه های گذشته شما اشاراتی رو به این موضوع داشتید. خواهش میکنم اون رجالی که مورد نظر بودن در آن زمان و به عنوان صحابی بزرگ شناخته میشدن در رابطه با اونها برای ما بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله افوض امری الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا حجت الله علی خلقه و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. من جناب کیانی قبل از اینکه به سوال حضرت عالی پاسخ بدم اجازه بدید من یک چند نکته ای را در رابطه با بینندگان عزیز به ویژه عزیزان اهل سنت که در جلسه گذشته بعضن گلایه هایی داشتن و اینکه بعضی از این برنامه ها شما وهابیت رو معیار قرار می دهید و بهانه و به خطوط قرمز اهل سنت وارد می شید. این رو بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت، ما بارها گفته ایم، عقیده ما هم این هست که هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی است و هیچ منتی هم بر اهل سنت نداریم، بلکه این برگرفته از آموزه های موالی ما اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین و توصیه مراجع بزرگوارمان هست و ما ملتزم به توصیه مراجعمون به ویژه حضرت آیت الله العظما سیستانی هستیم که بارها نقل کردیم. ایشون فرمودند برادران اهل سنت نگویید، عزیزان اهل سنت بگویید، لأن السنه هم انفسنا و لیس اخواننا فقط. بیانات معظم الله در افتتاحیه اولین گرد همایی علمای اهل سنت و شیعه در نجف اشرف در تاریخ 28/11/2007 و سایت سیستانی.org. این نکته اول. نکته دوم، ما تمام مطالبی که در شبکه جهانی ولایت نقل می کنیم از کتابهای معتبر اهل سنت، صحاح، مسانید و سنن می باشد. اگر چنانچه این مطالب توهین تلقی شود، مقصر اصلی علمای اهل سنت می باشد که این گونه روایات و مطالب را در کتابهای خود نقل کردند و تا امروز در رد و نفی آن سخنی نگفتند. نکته سوم، در شبکه‌های وهابی شیعه را متهم می کنند به اهانت به اهل سنت، به ویژه توهین و نسبت فحشا به ناموس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اولا ما نقل کردیم از آلوسی وهابی که ایشون به صراحت می نویسد و نسب الشیعه قذف عایشه و هم ینکرون ذلک اشد الانکار، به شیعه نسبت می دهند در حق عایشه اتهام فحشا می بندد، ولی شیعه با تمام وجود این را انکار می کند و در کتابهای معتبر شیعه اثری از این اتهام فحشا به عایشه نیست. روح المعانی، تفسیر آلوسی، جلد 18، صفحه 122. ثانیاً اهل سنت به ما بگویند، کارشناسان شبکه‌های وهابی ناصبی توضیح بدن در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه کسانی به ناموس آن حضرت ناسزا گفتند که فرمود ما تشیرون علیه فی قوم یسبون اهلی، مردم در رابطه با اون دسته ای که در حق ناموس من ناسزا میگویند نظر شما چیست؟ صحیح بخاری جلد 8 صفحه 163، حدیث 7370. آیا شیعیان این نسبت را دادند؟ کلینی طوسی مجلسی اونجا بودند و یا همان صحابه ای که آقایان به عدالت مطلق آنها و به عدالت بیچون چرای آنها معتقد هستند و عقیده دارند همگی بدون استثناء وارد بهش می شوند؟
آیا حسان ابن ثابت، مستح ابن اساسه، همنه بنت جش به نقل بخاری جلد پنجم صفحه 56 حدیث 41-41 در رأس نسبت دهندگان زنا به عایشه بودند و به نقل ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد ششم صفحه 74 شماره 7953 و به نقل قرطبی در تفسیرش جلد 12 صفحه 201 عاقبت پیامبر اکرم دستور داد به همین صحابه حد قصد زدن. آیا اینها از شیعیان علی بودند یا از صحابه پیامبر عظیم الشان بودند؟ آیا اینکه عایشه نزد پدر و مادرش متهم بودند در کتب شیعه نقل شده و یا در صحیح ترین کتاب اهل سنت یعنی صحیح بخاری جلد سوم صفحه 156 حدیث 2661 نقل شده؟ نکته سوم، آقایان وهابیون با استناد به کتاب‌های غیر معتبر شیعی همانند انوار نعمانیه یا فلان منبری میگویند شیعه به ناموس پیامبر نسبت زنا میدهد و یا نسبت به ناموس پیغمبر نستجیر بالله سخنان ناروا میگویند. اینها به ما بگویند که آیا یک کتاب انوار نعمانیه که به تعبیر حضرت آیت الله انگجی در جلد دوم صفحه 208 میگوید بعضی از کتابهای سید نعمت الله جزائری خواندنش حرام است و یا فلان منبری که نماینده شیعه نیست میتوانند شیعه را محاکمه کنند؟ و ما بارها گفتیم سخنان مراجع عظام تقلید ما هست که سخنان شیعه تلقی می شود. ثانیاً این آقایان مسمار در چشم خود نمی بینند و خار ریزه را در چشم دیگران مشاهده می کنند. آیا آنتی که ما در این دو سه ده روز اخیر در این شبکه از کلیب ها یا مطالبی از کتاب های معتبر اهل سنت نقل کردیم، آیا اینها کافی نبود که یک تلنگری باشد برای خفتگان عزیزان اهل سنت و معاندین از وهابیت تکفیری که از خواب بیدار بشن و نسبت به این روایات موضع گیری صحیح کنند؟ آیا روایت صحیح مسلم که برای همگان به نمایش گذاشته شد که مردان نامحرم به خانه عایشه می آمدن همانند عبدالله شهاب خولانی در اونجا محتلم شده بیرون می رفتن، صحیح مسلم جلد اول صفحه 239 حدیث 290، یا ان رجلا نزل به عایشه فاصبح یغسل صوبه، شب تا صبح مهمان عایشه بود و صبح محتلم شده و لباسش رو تمیز می کرد، صحیح مسلم حدیث 288، آیا اینها در حق عایشه توهین هست یا توهین نیست؟ اگر توهین هست این اهانت ها در کتب معتبر اهل سنت چه می کنه؟ و اگر چنانچه توهین هست چرا علمای اهل سنت موضع گیری سری در برابر این روایات نمی کنند؟ و اگر نه توهین و اهانت نیست چرا برای نقل این روایات در شبکه های شیعی این کارشناسان عصبانی می شوند، گریه تمساح می ریزند، نمی دانم کاش پدر اینها خواب می ماند، نمی دانم اینها را جانوران را بیرون نمی انداخت، این آبروی ما را نمی بردند. آیا این هست منطق شما؟ این هست بیان شما؟ این هست وجادل هم بالتی هی احسن؟ ما که بارها گفتیم شجره ملعونه بنی امیه 21 سال با پیامبر اکرم جنگیدن، 13 سال در مکه، 8 سال در مدینه، در فتح مکه به ظاهر مسلمان شدند و می دانستند که نمی توانند در برابر پیامبر بیستند، آمدن در برابر علی ایستادن. شنیده بودند که پیغمبر فرمود من سب علیان فقط سبنی، هر کس به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته، ولذا آمدن سب علی را بر بالای بیش از 70,000 منبر سنت کردن. ربیع الابرار زمخشری جلد 2 صفحه 186. و از همین رو بود که آمدن اینها روایاتی در رابطه با رابطه عایشه با نامحرمان، رضای کبیره و احادیثی در رابطه با سؤال مسائل جنسی از قول او نقل کردن تا بدین وسیله بغض و کینه خود را به نبی مکرم به نمایش بگذارند. ما از علمای اهل سنت و کارشناسان شبکه وهابی می خواهیم که با صراحت بگویند این روایات گرچه در صحاح ما آمده ولی ساخت پرداخته دودمان نحس بنی امیه و شجره ملعونه در قرآن هست. خب در این نکته چهارم، در این دهه اخیر بی ویژه دو سه سال اخیر توسط وهابیون تکویری در رسانه های ناسبی حد اکثر اهانت به ساحت مقدس حضرت امیر صدیقه طاهره و سید شهدا و بدترین و رکیکترین عبارت نسبت به ساحت مقدس حضرت ولی است ارواح و نافداه روا داشتن و به مراجع عظام ما در رنده و چرنده اطلاق کردند و بدین وسیله احساسات و عواطف بیش از 150 میلیون شیعه را جریحه دار کردند. من با صراحت میگویم اگر اینها بر این باورند شیعه همانند گذشته دست روی دست بگذارد و سکوت کند، همانند مولایش علی صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع بگوید، یقین بدانن کور خواندن. شیعه بیدار شده، شیعه صاحب قدرت، شیعه امروز بیان منطق دارد، شیعه صاحب رسانه است. و من با صراحت میگویم و سخن من سخن هر شیعه و عاشق دلباختی اهل بیت است، به خداوندی خدا سوگند، به اسما و صفات حق سوگند، دیگر دوران سکوت شیعه سپری شد. و من با تمام توان و با تمام وجود میگویم به فرق شکافته علی اولین مظلوم عالم سوگند، به پهلوی شکسته زهرای مرضیه اولین شهیده راه ولایت سوگند و به جنازه تیرباران شده سید الشهدا امام حسن مجتبی سوگند و به رگهای بریده امام حسین سوگند و به دستان به زنجیر کشیده زینب شبرا سوگند تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از مظلومیت علی و زهرا و حسین دفاع خواهیم کرد و نمی گذاریم تاریخ تکرار شود. اجازه نمی دهیم ناله مظلومیت علی و قصه های تلخ غصب خلافت به گوش کسی نرسد و ناله جانسوز زهرا پشت در از درون خانه بیرون درز نکند و نخواهیم گذاشت فرزند علی حضرت مهدی همانند جد بزرگوارش دردهای دل خود را با چاه زمزمه کند و نمی گذاریم اشک چشمان حضرت ولی عصر در مصائب جانسوز مادرش فاطمه بر گونه هایش سرازیر شود و نمی گذاریم حضرت مهدی در مصیبت جانخراش سید شهدا بغض گلوی او را فشار دهد. و من باز میگویم گرچه دیگر رسانه ها ما را همراهی نکنند ولی به تنهایی به حول قوه الهی و با عنایات حضرت ولی از ارواح و نافداه با تمام توان از مظلومیت اهل بیت و از حقانیت اهل بیت دفاع جانانه و کمرشکن خواهیم کرد. دروغ ها، افتراها و تهمت های اینها را به نمایش خواهیم گذاشت و مردم منصف را از سراسر جهان به قضاوت و داوری فرا خواهیم خواند و خواهیم گفت الا لعنت الله علی الظالمین.
متشکرم. واقعا همینطور هست و ما امروز به اون خواب رفتگان و اونهایی که خودشون رو به خواب زدن این نهیب رو میزنیم و این رو میگیم که اگر بیدار نشید یا خودتون رو به خواب زدید، از این خواب غفلت خودتون رو بیدار نکنید، مطمئن باشید مسلمانانی که غافل بودند و تا به حال نمیدانستند که در کتب شما چه خبر هست و چه چیزهایی در کتب شما هست، اونها رو هوشیار خواهیم کرد و این انتظار رو داریم که علمای بزرگ اهل سنت انشاءالله در این زمینه از خودشون حرکتی رو نشون بدن و حداقل به خاطر حسن نیت و اثبات حسن نیت خودشون بیایند و این احادیث و روایاتی که به صورت بسیار سخیف در کتاب‌ها و صحاح سته آمده اینها رو حس بکنند و حقایق رو دیگه امروز برای عزیزان اهل سنت بیان بکنند. خب تشکر می‌کنم از شمایی که با ما همراه هستید، سخنان آتشین جناب آقای دکتر قزوینی که از دل بلند شد و ما می‌دانیم که بر دل شما نشسته است رو شنیدیم. اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما باشیم با بخش تریبون آزاد برنامه قضاوت با شما.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور. زوج الزهراء ابو السبطين، وصن محمد الازهر. زوج الزهراء ابو السبطين، وصن محمد الازهر. فلقد اسرفت وما اسلفت، لنفسي ما فيه اعذر، سودت صحيفة أعمالي، ووكلت الأمر إلى حيدر. چسیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وبالدنيا، وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصر. فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر.
قضاوت با شماست، این پیام شبکه جهانی ولایت که از زبان یک مجری کوچک در این شبکه میشنوید. ما همیشه این اعتقاد رو داریم که قضاوت رو به بینندگان عزیز واگذار کنیم، و اما بخش تریبون آزاد برنامه قضاوت با شما، جناب آقای حسن آقا از عراق، از عزیزان اهل سنت سلام بر شما، آماده هستیم شنوای صدای گرم شما باشیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای قزوینی.
بفرمایید حسن آقا، سلام بر شما، بفرمایید.
حسن آقا قزوینی هم خواهش می‌کنم، عصبانی نیست، خیلی عصبی
است. بسیار خوب، شما هم از کارشناسان وهابی خواهش کنید که توهین به شیعیان نکنن تا حضرت آقای قزوینی عصبانی نشن. شما بفرمایید، شنونده صدای شما هستیم.
باشه. بله، من گلهی از که همکاران شما داره 20 روز زنگ میزنم ایزاده هم با شما صحبت کنم.
بزرگوارید حسن آقای عزیز، ببینید خطوط شلوغه. دقیقا اون کاری که ما میکنیم این هست، هر عزیزی از وقتی که زیر نویس شماره تلفن زیر صفحه میاد، آیون شمارش رو ازش میگیرند و بعد دقیقا به زمانی که زنگ زدن، یعنی چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، یعنی به ترتیبی که تماس گرفتن دوستان باهاشون تماس میگیرن. امشب الان شما زودتر تماس گرفتید، پس اولین تماس شما بودید. از ما دلخور نشید، ما که از شما همیشه عذرخواهی میکنیم، تلفن ها خیلی زیاده بعضن نمیشه بس کرد. ما در خدمت حسن آقا هستیم. یکم هم بزرگواری کنید، شمرده صحبت کنید که همه بینندگان عزیز صدای شما رو بفهمند. در خدمت شما.
تقریبا 20 روز پیش من خدمت شما زنگ زدم، شما هم به ما قول داده بودید نماز اولی وقت بخوانید. با حالا چند تا نماز خواندید؟
نمازمون رو بخوانیم؟
اولی وقت، یعنی عصر و عشا.
آن نماز اول وقت بخوانیم؟ متشکریم از این تذکرتون.
شما به قول داده بودید، عمل کردی به قول یا نه؟
خود شخص بنده رو میفرمایید، اصولا من به نمازم اول وقت میخونم، بله.
متشکرم. اصلا میخوانی اول عصر؟
چی؟
بله، اول عصر و اول عشا.
من نمیفهمم. آهان، ما اون موقعی که پیامبر نماز میخوندن نماز میخوانیم حضرت آقا.
نماز اولی وقت مثل که تا حالا نماز اولی وقت نمیدونی معناش چیه.
بسیار خوب، ما موقعی که پیامبر و حضرت امیرالمومنین نماز میخوانن نمازمون رو میخونیم. شما سوالتون رو بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
میدونم، ولی حرف خودش چی هست؟ هی دای تکرار میکنن نماز اولی وقت نماز اول تا الان عصر شما اذانی بدهید.
بسیار خوب، البته ما در صحیح مسلم خودتون داریم که پیامبر بین دوتا نماز جمع میبستن، یعنی یک اذان میگفتن، و پیامبر در صحیح بخاری هم همین هست. حالا اگر شما سری بزنید ما ازتون ممنون میشیم. حسن آقا، قبل از اینکه نکته دیگه بگی، در رابطه با موضوع برنامه نظرتو بگو. آیا به نظر شما صحابه نقشی در حادثه کربلا داشتن یا نداشتن؟
والله آقا به نظر من صحابه مثل من شما امروز بودن، هم نماز می‌خوندن، هم قرآن می‌خوندن، می‌افتادن به زانی هم.
پس صحابه یه عده‌شون خوب بودن یه عده‌شون بد بودن، درسته؟
جانم؟
صحابه یه عده‌شون خوب بودن یه عده‌شون بد بودن، درسته؟
نه دیگه، ببین آقا چیانی عزیزم،
بگو عزیزم.
خدای نخواسته من نمیتونم الان بگم مثلا آقای خمینی با آقای منتظری اختلاف داشتن، فلانی کافر بود فلانی مسلمان بود، دو پیشن داره نماز میخونن، داره روزه میگیرن، من نمیتونم.
یعنی هر کس نماز خوند و روزه خوند، روزه گرفت، این دیگه مسلمانه؟
به شرطی که مزور نباشه، مثل که شیعه به صحابه پیغمبر رو به همسر پیغمبر توهین میکنن، کسی که به صحابه توهین کرد نه مسلمان نمیشه.
خب الان خودت گفتی عده‌ای از صحابه بدن، اونایی که بدن چرا لن نشن؟ مگه خودت نگفتی الان یه در صحابه خوبن یه در صحابه بدن؟ حسن آقا، حسن آقای گل، مگه شما الان نفرمودید یه عده از صحابه خوبن یه عدهشون بدن؟ اون بداشون برای چی لن نشن؟ مگه خدا تو قرآن لن نمی کنه؟ مگه دروغه ها رو تو قرآن خدا لن نمی کنه؟
چرا؟ آقا
خب بسیار خوب، پس برای چی میگی صحابه نباید لن بشن؟
مثل امروز که اختلاف داریم بین آقای احمدی نژاد و آقای موسوی، حالا من نمیتونم فتوا بدم کدوم کافره کدوم مسلمانه.
والله من اینایی که میگی نمیشناسم کیا داری میگی.
چطور آقای احمدی نژاد
خب بسیار خوب. ببین حسن جان، شما حسن آقای گل رفتی روی مسائل سیاسی، ما بارها گفتیم اگر روی مسائل سیاسی برید ما شرمندتون میشیم، خط شما قطع میشه. من از اتاق فرمان خواهش میکنم که خط قطع بشه همین الان که اثبات گفته ما باشه و ما به هیچ عنوان در مسائل سیاسی وارد نمیشیم. ما بارها گفتیم نظام جمهوری اسلامی برای ما مقدس هست، احترام میگذاریم، تمام خطوط قرمز نظام رو رعایت میکنیم، اما نه ما دولتی هستیم و نه در مسائل سیاسی وارد میشیم. لذا هر کس مسائل سیاسی مطرح بکنه ما با عرض پوزش از ایشون تلفن رو قطع می‌کنیم. شما زنگ بزنید به شبکه‌هایی که مسائل سیاسی رو جواب میدن. قبل از اینکه تلفن بعدی رو دوستان بس بکنن، آقا در رابطه با این نکته‌ای که اول کار حسن آقا فرمودن، آیا واقعاً پیامبر جمع بین دو نماز می‌کردن یا نمی‌کردن؟ کوتاه برای ما بفرمایید.
در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 153 حدیث شماره 1520.
بله.
این دیگه در چیز خودشون از ابن عباس میگه این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلا بالمدینه سبعا و ثمانیا از ظهر و العصر و المغرب و العشاء. پیغمبر در مدینه نه در سفر نمازش رو 8 رکعت پشت سر هم نماز ظهر عصر و 7 رکعت مغرب و عشاء را پشت سر هم خواندند. و همچنین در صحیح مسلم حدیث 1516 داره بر اینکه پیغمبر اکرم ظهر عصر مغرب عشاء را جمع خواندند بدون اینکه نه بارانی بیاد نه خوفی باشد نه سفری باشد. بعد جالب این هست، معاذ بن جبل میگه جمع رسول الله در غزوه تبوک بین ظهر و عصر و مغرب و عشاء. قال فقلت ما حمله علی ذلک.
بله.
چرا پیغمبر نماز ظهر عصر را جمع خواند، یک جا خواند، مغرب و عشاء را یک جا خواند؟ فرمود اراد الله یحرج امته، برای اینکه امتش به حرج نیفته، با مشکل مواجه نشه. خب حداقل ما شاید 20 تا روایت داریم در صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد و غیر پیغمبر اکرم جمع خوانده و هدفشون هم از این جمع خواندن این بودی که مردم به زحمت نیفتن. شما ببینید فرض یک کارخانه هست، یک برای شما عرض کنم دانشگاهه، ظهر بیاد نماز، بعد از 2 ساعت دوباره بیاد نماز، مغرب بیاد نماز، عشا بیاد. یعنی اصلا یکی از عللی که یکی از بزرگان اهل سنت داره که جوانهای ما از نماز فراری شده ان به خاطر همین 5 وقت نماز خواندنه. خب ظهر مردم میاد میخواد برن نهار بخوره، نماز ظهر عصرش میخونه، نهارش میخونه، ملکارش برمیگرده، غروب برمیگرده، میخواد بره برای شام، مغرب عشاش میخونه، شامش هم میخوره، اگر شب کار میره کار شبش هم انجام میده. ولی البته من روایات زیاد شد بیش از
متشکرم. همین کوتاه کافیه. العاقل و بالاشاره. بسیار خوب، آیه رفیع عزیز از اسلام شهر، سلام بر شما، بفرمایید. آی رفی، صدای بنده رو دارید؟ آی رفی، اون عزیزی که صدای من رو پشت تلفن میشنون، سلام بر شما، بفرمایید. آی رفی، الو. خب دوستان اتاق فرمان تلفن بعدی رو بدن. خانم حاصلی از سنندج. خانم حاصلی سلام بر شما، بفرمایید.
الو سلام عرض میکنم.
سلام بر شما، بفرمایید.
الو شب بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما، آیت الله دکتر قزوینی،
سلامت
باشید، و همه بیننده‌های فهیم شبکه ولایت.
تسلیت عرض میکنیم ایام رو خدمت شما، بفرمایید خانم حاصلی.
همچنین ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شیعیان واقعی. میخواستم عرض کنم خدمتتون، شناخت قوم یهود از پیامبر بیشتر از هر قوم و هر کسی دیگه ای بود در زمان پیامبر، ولی اولین کسایی که پیامبر رو انکار کردن همین قوم بودن. حالا هم همین وهابیونه که بیشترین شناخت از امام عصر، آقا امام زمان دارن و اهل بیت رو بیشتر از همه میشناسن، همین هم هستن که دارن ردش میکنن.
البته ما قبول داریم که اونها بیشتر میشناسن، اما حداقل رو قبول داریم که اونها میشناسن.
یه بیوگرافی از عایشه بدن که ایشون چند سال با پیامبر زندگی کردن که این همه حدیث و روایت و نقل قول ازش میکنن و در حق خانم خدیجه کبرا حقش واقعا قصد کردن. چرا یه روایت، یه حدیث از ایشون که تمام زندگیشونو، مالشونو و تمام داراییشونو نثار پیامبر کردن و عاشقانه با او بودن، چرا یه حدیثی، یه گفته از این بانوی عزیز نمی کنن؟
بسیار خوب، متشکرم خانم حاصلی.
یه چیز دیگه هم داشتم
بفرمی.
که مردم سنندج، من 4 سال اونجا زندگی می کنم.
بله.
لور هستم. واقعا مردم سنندج به نظر من، حالا چند وقته که باهاشون بودم ارتباط دارم، شیعیان گمنامی هستن، چون اصلا مثل وهابیون نیستن. اعتقاداتشون به ائمه، به اهل قبور، اگه ما شیعیان هفته یه بار میریم برای زیارت اهل قبور، اونا هفته 2 بار میرن،
دوشنبه و پنجشنبه رو میرن،
که به ما میگن نمیان مرده پرستوی چیزا. اینا خیلی اعتقادشون از ما اگه بیشتر نباشه کمتر هم نیستن.
واقعا همینطوره، ما بارها گفتیم عزیزان اهل سنت کاملا بحثشون با وهابی ها جداست و اونها عشق و علاقه به اهل بیت دارن. ما قبول داریم
مراسم ماه محرم مراسم برگزار میکنیم، روزخانه زنونه داریم، دعوت میکنیم، همسایه همه میان و عاشقانه واقعا اونها هم گریه میکنن.
شما شیعه هستید یا اهل سنت هستید؟
فرام از وهابیون واقعا جدا هستن.
درست، شما خودتون شیعه هستید؟
بله بله، خوشبختانه
بسیار خوب
ما عشق اهل بیت
الحمدلله
قلب اونجا داره.
خانم حاصلی عزیز بفرمایید که نظرتون در رابطه با موضوع برنامه، آیا صحابه در ماجرای کربلا نقشی داشتند و آیا کربلا ماحصل اعمال و رفتار صحابه هست یا خیر؟
مسلماً داشتن، اگه نداشتن که خداوند رب العالمین سوره منافقین رو برای اینا که به پیامبر نازل نمی کرد و اینا همون ماحصل دشمنی ها با مولا امیرالمومنین و خود پیامبر که در زمان پیامبر کاری از پیش نبردن و با اولاد پیامبری کارو کردن.
بسیار خوب، متشکرم شما رو به خدای بزرگ.
در مورد شبکه وصال آقای حرامزاده او میگفت
لطف کنید چون توهین کردید من شرمنده هستم دیگه نمیتونم صحبت شما رو بقیهش رو بپذیرم. لطف کنن دوستان قطع کنن، ما بارها گفتیم خواهشمون این هست توهین در الفاظ عزیزان نباشد. عذرخواهی میکنم خانم حاصلی و شما رو به خدا میسپارم.
توضیحی نسبت به خواهرمون که اشاره داشتن، من پیار سال یک مسافرتی داشتم به استان کردستان در سنندج، توی یکی از این استودیوها که الان من اسمش یادم نیست سخنرانی داشتم، شاید بالای 2000-2500 جمعیت بود. در رابطه با وهابیت که صحبت میکردم، آنچنان این مردم و همه هم از اهل سنت بودن با احساسات نسبت به صحبتهای من ابراز میکردن و بعد از صحبت من تمام شد، یه پیرمرد حدود 70 ساله اومد تریبون رو گرفت، شروع کرد بر این که ما از این وهابیت متنفر هستیم، این وهابیت رو ما مسلمان نمیدانیم، ما با تمام وجود به اهل بیت عشق میورزیم، توسل به اهل بیت شعار و خلاصه چیز ما هست و رئیس ما برای شما عرض کنم شافعی، بعد اون شعرهای محمد ابن شافعی را نسبت به اهل بیت خواند. اینها به قدری این جلسه زیبا بود، برای من لذت بخش بود این ابراز احساسات، با اینکه خب یه مقدار کسالت هم داشتم، درد کمر داشتم، تو اون یه هفته خیلی سختی کشیدم، ولی اون جلسه سنندج تمام خستگی های من خلاصه به در برد.
استاد لطف میکنید حالا که نکته به اینجا رسید، در رابطه با اینکه عایشه چقدر دوران رو با پیامبر گذروند و در همون دوران چه زمانهایی رو با پیامبر بود، این نکاتی رو برای ما بفرمایید کوتاه.
خب در اینکه عایشه سال دوم هجرت با پیغمبر ازدواج رسمی کرده و در حقیقت سال 11 هم پیامبر اکرم از دنیا رفته، خب این در حقیقت 9 سال یا 10 سال با پیامبر اکرم بوده. پیامبر اکرم 9 تا زن داشتن، هر شب منزل یکی از اینها میخوابیدن و استراحت میکردن، از هر 9 شب یک شب سهم عایشه بوده.
پیامبرم که عدالت و کاملا رعایت
بله در اون چیز شک شبهی نیست بله. در این قضیه شک شبهی نیست. حالا این از این 9 شب یک شب، شما ببینید در طول این 9 سال چقدر سهم عایشه میشه و اضافه نبی مکرم روزها در حجره خودشون بودن که همون جایی که دفن شده. حالا انشالله یا این رو خود من یا دوستانمون جناب آقای ابوالقاسم آقای یزدانی انشالله یه روزی این قضیه را روشن خواهیم کرد، اینجایی که نبی گرامی دفن شده ارتباطی به خانه عایشه ندارد. خانه عایشه در قسمت جنوب مسجد بوده، اینجا که پیغمبر دفن شده در قسمت شرق مسجده، اینجا حجره پیغمبر بوده، به عبارت امروزی ها اندرونه پیغمبر بوده. مردم که میخواستن بیان خدمت حضرت برسن، مسائلی سوال کنن و غیره، چسبیده و دیوار به دیوار خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. پیغمبر شب موقع استراحت میرفت خانه همسرانش، صبح قبل از نماز صبح میامد مسجد نماز میخواند، بعد از نماز دیگه به خانه همسرانشون نمی رفتن، می آمدن در حجره خودشون. و حتی داره در روایات که بعضی از موارد سبحانه را منزل حضرت صدیقه طاهره همراه صدیقه طاهره سلام الله علیها و با حضرت امیر
سلام الله علیه با هم صبحانه میخوردن.
من یعنی میتونم از این صحبت شما استفاده کنم و این قضاوت رو بکنم که حضرت هر روز بلا استثناء ساعاتی رو با امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها میگذروندن، ولی هر 9 شب یک بار با عایشه بودن، درسته؟
الان یکی از این دوستان برام پیم دادن در طول این 9 سال 360 روز سهم عایشه بوده. حالا من نمیدونم این
در طول 9 سال
دیگه، حالا یکی از این دوستان الان به من پیم دادن که حالا من چطوری
درسته دیگه 9 سال 9 تا همسر یک سالش به عایشه میرسه دیگه.
درسته بله، درسته.
یعنی 365 روز به عایشه میرسه. بسیار خوب. اون وقت ممکنه این احادیثی که اینقدر از قول عایشه میگویند آیا در 360 شب، حالا اون هم شب بوده و حالا خانم عایشه هم حالا به چه صورتی بوده، آیا این همه احادیث که از قول عایشه میگویند یعنی در همون 360 شب فقط به عایشه هم تعلیم داده شده، به بقیه زنها هم تعلیم داده نشده؟
من نمیدانم، برای شما عرض کنم در مجموع روایاتی که از عایشه نقل شده 2210 روایته،
یعنی شبی چند روایت. اگر این دوستان این رو هم ضرب تقسیم کنن به ما بگن، من ممنون میشم.
بله. به ما بدن ما ممنون میشیم. برای شما عرض کنم در این مدت 360 روز 2210 روایت، اگر دوستان به ما بیان که در هر شبی چند روایت بوده، برای شما عرض کنم 2210 تقسیم بر 360، بله، حالا نمیدونم در هر شبی حدود چقدر بوده، من بله
6
بله 6 روایت، تقریبا 6 روایت 7 روایت در هر شب ایشون فرا می گرفتن. به تعبیر آقای برای شما مثلا از بزرگان مصر هست که کتابی نوشته، ابو هریره شیخ المزیره، ایشون میگه امیرالمؤمنین که از طفولیت با پیغمبر اکرم بوده و در تمام جنگ ها غیر از جنگ تبوک همراه پیغمبر بوده، اگر بنا بود علی هر روز یک روایت از پیغمبر فرا بگیرد، ما باید از علی علیه السلام 12,000 روایت داشتیم. و حال آنکه تمام روایاتی که اهل سنت از امیرالمؤمنین نقل کردن در سه ها، در صحیح بخاری باید 29 روایته، در سه ها سنن مسانید تفاسیر تاریخ، مجموع روایاتی که از علی نقل شده 5,700 خورده ای روایته، اون هم آقایان میگن 50 تا روایت بیشتر صحیح نیست،
یعنی بقیه رو قبول ندارن.
خب آقایان به ما بگن در این کتاب های فقهیشون، این فقه مبسوط آقایان حنبلی ها مغنی ابن قدامه، فقه مبسوط حنفی ها، المبسوط سرخسی، مجموع نووی، به ما بگن از اول باب طهارت تا آخر حدود و دیات، ببینن بر این که از حضرت امیر چند تا روایت نقل شده و در چند حکمی از احکام الهی به استناد روایت علی ابن ابی طالب آقایان استنباط کردن.
درست.
خب ابو هریره ای که حدود یک سال و شش ماه 18 ماه با پیغمبر بوده، 5,800 روایت کرده، 5,800 روایت، علی ابن ابی طالب دقیقاً 10%، یعنی 580 یا 70 روایت نقل شده.
بسیار.
خب حالا ما نمیدانیم،
قضاوت با بینندگان.
بله قضاوت با شما.
بله قضاوت با شما باشه انشالله. جناب آقای جباری عزیز از فرانسه، سلام بر شما، ببخشید معطل هم شدید پشت خط، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه انشاءالله، تسلیت عرض میکنم.
الحمدلله همچنین بر شما انشاءالله، که این مصیبتی که هزار و توده سال بر تمام انسان ها وارد شده، انشاءالله بر شما هم عرض تسلیت داریم. از دور هم دست مبارک جناب آقای قزوینی رو میبوسیم.
لطف دارید.
عرضم به حضور مبارک شما، اول به مطلب موضوعتون بپردازم.
خواهش میکنم.
توی قضیه کربلا همونطور که آقای قزوینی فرمودن، خب یه سری صحابه با حضرت امام حسین علیه السلام بودن و یک سری هم تو اون سپاه عمر سعد بودن، یکیش این بود. دومیش معاویه ابن ابی سفیان یه تخلفی کرد، وفای به عهدش رو شکوند، یعنی اون عهدی که رسول وفاش نکرد و
یعنی یکی از صحابه عهد خودش رو شکاند در اصل. بله
دقیقاً، در حالی که قرآن گفته بود که مؤمنین عهد رو رعایت میکنن. تو سوره مؤمن آیه 8 گفته بود این رو رعایت میکنن و اگه کسی مؤمن باشه.
و به همین دلیلم امام حسن تا آخرین لحظه عهدنامه رو رعایت کردن. بله
بله دقیقاً. و از اون طرف معاویه بن ابی سفیان رو باید ببینید کی گذاشت سر کار، که جناب خلیفه دوم ایشون رو تعیین کرد برای این منطقه و گذاشتن. و واسه همین هم هستش که اینها یزید رو لن نمی‌کنن خیلیاشون، چون می‌دونن که سلسله مراتب میرسه به کسایی که نباید لن کنن.
متشکرم. سوالتون رو بفرمایید.
ازم حضور من دیروز صبح زنگ زدم و خیلی عصبانی شدم این آقایی که از عربستان سعودی زنگ می‌زنه به اون کانال وهابی و هر چی توهین بود به محدثین و علمای شیعه روا داشتن.
آقای عبدالله حیدری رو می‌فرمایید؟
بله
بله.
بعد عرضم حضور شما که منده زنگ زدم و گفتم آقا شما چرا اینجوری صحبت میکنی؟ گفتن که آقا اینها به اهل بیت توهین بسته، توهین کردن. ما یعنی... همیشون دروغ بستن به اهل بیت، اجازه داریم بهشون اینجوری حرف بزنیم؟ بسیار... من آقای عبدالله حیدری گفتم آقا شما دروغگویی. ایشون گفتش که آقا شما بی احترامی کردی و فلان، ما رو قطع کردن. گفتم دروغگویی شما این چه حدیثی؟ این همه احادیث داریم و شما میگه که تبرک به توسل اینا شرکه. حالا من میخواستم یه حدیث فقط بخونم برای شما واسه این دوستان عزیزان. البته معذرت میخوام در مقابل
خواهش میکنم، خواهش میکنم، این تریبون آزاد در اختیار شماست، بفرمایید.
عرضم بود من یه کتابی به دست آورد از اینترنت واسه یه چیز علمای اهل سنت عراق منطقه اربیل، آقای عبدالله هرتلی به نام، عرضم به حضور شما که خوارج وهابی ها سلفی ها.
بله
این کتابی تو اینترنت بزنم پیدا میکنم. تو اینجا در باب تبرک به آثار انبیا آورده که آقا در صحیح بخاری قسمت اردم حضور حدیثش رو هم الان من واسه کتاب و لباس لم یبلغ ما، یا حالا من عربی اون زیاد خوب نیست، حالا
عربی تو نمیخواد بخونید، ما شبکه های اونها نیستیم که
در اینجا گفته که آه خب در اینجا گفته که آقا یکی اردم حضور که ان عثمان، البته عثمان بن عفان نیست، روایت کرده که یکی از باد نبی که حضرت ام سلمه باشه چند تا تار مو داشت و ما هر وقت هر کسی چشمش درد میگیره این تارمو رو میگیره میذاره توی آب و اون آب رو به چشمش میبالید که برای اینکه شفا پیدا کنه اون چشم.
بله
و این خب اگر خب اینا شما دروغ میبندید یا نه، اینها برای اینکه مثلا میگن امام حسن با معاویه تو صلح کرده دوست امام حسن بوده، ولی جنگ امام علی با معاویه دشمنی نمیشه، اینو باز هم میشه دوستی. یعنی من نمیدونم آخه این چه جور مرامی هستش، چه دینی هستش. و آخرین مطلبی هم که می‌خواستم بگم، یه مطلب، دو تا مطلب من بگم، خیلی ببخشید
وقت
رو میگیرم. دیروز هم آقای عبدالله حیدری به بعضی از این مستضعفینی که حالا به من بهشون میگم مستضعفین، میگن که ما گرایش پیدا کردیم، حالا حقیقت یا دروغ من نمیدونم، الله اعلم،
یا از اتاق کناری یا از جای دیگر، بفرمایید باز هم مشکل ندارد.
بله این آقایون گفته، این آقا گفتش که آقا شما اینو اظهار نکنید یه وقت میکشنتون. خب آقای عبدالله حیدری شما که در تبلیغ تقیه میکنی که تقریبا مگه نمیگه ایراد داره؟ پس چرا تبلیغ میکنید؟ همین شیعه هزاران سال میگه آقا اصحاب کعب این کارو کرد، مؤمن آل فرعون این کارو کرد، نمیدونم عمار یاسر این کارو کرد، ما هم داریم مرام اونها رو مینیم، مرام اهل بیتمون رو مینیم، حالا شما در تبلیغ شیعه رو میکنید. پس و آخرین مطلب هم این هستش که از آقای قزوینی سوال داشتم که حضرت الله عزم حضورتون که میخواستم ببینم تمام خصوصیات نبی تو قرآن اومده یا نه، یعنی آقا مثلا یک نبی باید صد تا خصلت داشته باشه، آیا هر صد تا خصلتش تو قرآن اومده یا نه؟ چون آقای میگن آقا همه خصوصیات امام تو قرآن اومده باشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم جناب آقای جباری، از شما سپاسگزاریم که با شبکه خودتون شبکه ولایت تماس گرفتید. سرکار آقای آقا عبدالله از عزیزان اهل سنت از کردستان، سلام بر شما، وقتتون بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بر شما، بفرمایید آقا عبدالله.
خوبی که یعنی
زنده باشید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت خدا بر شما.
امیدوارم انشاءالله ساعت خوبی داشته باشید. تسلیت میگم به مناسبت سالگرد شهادت امام سجاد زین العابدین.
لطف دارید.
عبادت ها.
متشکر از علب و عنایت شما، بفرمایید.
و همچنین لازم میدونم به خودم به عنوان یک سنی جنایتی که در افغانستان در روز عاشورا شد محکوم بکنم و کمال همدردی رو با این عزیزان داشته باشم.
احسنت بر شما، متشکریم از شما، بفرمایید آقا عبدالله.
عرض کنم خدمتت، من بحثم رو میخوام در دو سه بخش اگه اجازه بفرمایید شروع بکنم.
خواهش میکنم آقا عبدالله، من خواهشم اینه که به دلیل اینکه شاید بحث طولانی بشه اول در رابطه با موضوع برنامه بله نظرتون رو بفرمایید به ما، بعد هم مباحث شما رو به صورت مبسوط ما میشنویم.
بله بنده میخواستم همین کار رو بکنم.
تمنا میکنم. در خدمت.
اولا از کلیه برادران سنی و شیعه میخوام خواهشن به خاطر حفظ به اصطلاح یک سری مسائل، اولا قیاس آقای معاویه
بله
عرض کنم قیاس معاویه با امام علی جدا خیلی بده. این به نظر من، الان نظر خودم، نظر شخصیمه، حداقل شما علما یا علمای اهل تسنن با قیاس کردن معاویه با امام علی در این شخصیت به این آقا میدید.
بله
ببین شخصیت امام علی یک شخصیت بسیار بزرگیه.
بله
عرض کنم خدمت مبارکتون در باب حضرت علی همین کافی که حضرت رسول این همه در باره حضرت علی برای ما نقل قول کردن و احادیث زیادی داریم که همش هم صحت و به اصطلاح در اهل تسنن هم قابل قبول.
بله درسته.
ما چطور به خودمون اجازه میدیم، چطور به خودمون اجازه میدیم که یک شخصیت بزرگی مانند امام علی رو بیایم با معاویه قیاس کنیم؟
احسنت
باشد. این خیلی بده آیه.
بله
برادر بزرگوار، خیلی چیز ناجوریه.
درست.
در خصوص حضرت علی، حضرت رسول میفرمایند ایشون جدا کننده حق و باطلن.
احسنت.
ما بیایم آقای معاویه رو با ایشون قیاس کنیم جدا ظلم کردیم به حضرت علی.
احسنت باشد.
این یک ظلم بزرگی. حالا من به این شبکه وهابیت یا هرچیت آقای هاشمی، والله بالله به پیر به پیغمبر، نه کسی برای من تماس گرفته، نه کسی به من گفته این حرفا رو بزنم. شما که هر کسی مخالف اعتقادات شما باشه، به قول خودتون یا میگید شیعه اثناشریه طرف، یا میگید به اصطلاح بالاخره بهش گفتن این حرفا رو بزنه، نه به خدا هیچ کدوم از این چیزا نیست. خدا یا خودت رو گواه میگیرم این چیزی برار فراشته شده از دل منه و این چیزی که اعتقادات شخصی خودم و از علمای اهل تسنن علمای واقعی شنیدم برادر عزیز.
احسنت بر شما. بله
عرض کنم خدمت مبارکت در خصوص این که آیا صحابه در کربلا نقشی داشتن یا نداشتن، چرا نداشتن برادر عزیز؟ ما مگر غیر از اینه در یک جایی میگیم خدا بین انسان ها فرق نمیذاره الا به تقوا.
آفرین.
اگر ما قائل به این باشیم که بین انسان ها فرق هست به خاطر تقوا، آیا کجا ما میتونیم معاویه رو با امام علی به اصطلاح قیاس کنیم؟
احسنت بر شما.
یا امام حسین رو بیاریم با یزید، یزیدی که اهل تسنن علمای واقعی ایشون رو کافر میدانند.
بله.
کافر یعنی کسی که ایمان نداره. اون موقع ما بیایم اینو با امام حسینی که ما در خطبه های نماز جمعهمون هر باره اگر حدیثی که در خصوص ایشون و برادر بزرگشون امام حسن علیه السلام اگر ما بیایم یادآوری بکنیم، ما در خطبه های نماز جمعهمون هر باره این رو گوش زرد میکنیم که اینان جوانان سرور جوانان اهل بهشتند.
بله.
پس بنابر گفته خودتون فرق است بین انسان ها و اون فرق هم تقواشونه. گذشته از این که اینا نوای پیغمبر بودن یا هرچی بودن، نسبت و اصلا ما نسبت فامیلی رو بذاریم کنار، چون پیغمبر ما درباره هیچ کسی نیومده بدون اینکه دلیلی باشه اظهار نظر بکنه.
درست.
اظهار نظرهای پیغمبر تا روزی که دنیا بر به اصطلاح جیتی پایان نیابد و دنیا آخر نشه، حرفای پیغمبر برای ما ملاکه.
بله.
وقتی ما میگیم پیغمبر ما در خصوص امام حسن و امام حسین اینجوری صحبت کردن، آیا به نظر شما سزاوار ما اینا رو بیاریم با امثال آقای معاویه، یزید خدا لعنتش کنه، تا اون روزی که به اصطلاح در دنیای اونور فانی نیست، خدایا اون کسی که در به اصطلاح نقشه به اصطلاح شهادت امام حسین اجراش و کسانی که اومدن این کار رو بهش صحه گذاشتن، خدایا در اون دنیا آتش جهنم نصیب اینا بشه. انسان دلش میسوزه. ای چی یعنی وقتی
بله.
میبینه اینا میان به اسم اهل تسنن به خاطر اینکه بیان آبروی اهل تسنن رو ببرن یک جبهه گیری هایی میکنند که خدای نخواسته اساس مذهب ما رو میبرن زیر سوال. در خصوص این قضیه هم اثباتش همینه که عرض میکنم خدمتتون.
بله.
اگر بنا رو ما بر تقوا بذاریم، اگر ما بنا رو بر این بذاریم که یک نفر چون با تقواست نزد خدا همیشه برتره که هست، پس بنابراین مطرح کردن این مسائل واقعا واقعا خیلی چیز بدیه و درست. اینا شخصیت دادن به این آدم هایی که هیچ وجه درستی در دنیا ندارند.
بله.
این یک مطلب. مطلب خب، بعدی
نکته ای رو من سوال کنم از شما جناب عبدالله خان، این که شما پیرو کدوم یکی از مذاهب اهل سنت هستید؟ آیه آقا عبدالله
بنده شافعی مذهبم.
شافعی مذهب هستید؟ بله.
بله بنده شافعی مذهبم. خب
نکته دومتون هم بفرمایید، ولی چون خیلی دیگه مبسوط شد کوتاه بفرمایید. بله. که خیلی از عزیزان پشت خط هستن. تشکر می‌کنم. آیه
کی یعنی من یه چیزی خدمتتون عرض
خواهش می‌کنم.
ما متاسفانه نمی‌خوایم، نه دلمون می‌خواد و نه بهمون اجازه میدن که با اون شبکه ما صحبت بکنیم.
درست.
این یه مطلب. ما این شبکه رو حق خودمونه که بیایم.
لطف دارید، ما هم این شبکه رو آماده کردیم، این برنامه به احترام شماست و هیچ جا فکر نمی کنم فرصت مبسوط اینطوری بدن، ولی ما در خدمت شما هستیم و آماده هستیم که سخنان
بله،
شما رو
بشن. بذار زیاد وقت شریف شما رو نگیرم.
خواهش میکنم.
در خصوص یه مطلب دیگه که امروزه خیلی خیلی اینا دارن روش مانور میدن، بحث دوستی با اهل بیت رو میارن. یک برنامه گذاشتن به اسم دوستی با اهل بیت یا دفاع از اهل بیت، ولی خدا را شاهد میگیرم خیلی از اهانتایی که اونا از طریق اونا میشه هیچ ربطی به اهل تسنن نداره برادر عزیز.
واقعا همینطور هست، ما قبول داریم این نکته
را. ما هممون تو اهل تسنن به خصوص در ایرانی که ما زندگی میکنیم الحمدلله بعد از برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی مشکل شیعه و سنی نداریم و مشکل شیعه و سنی رو مشکل حق و باطل نمیدونیم. آیه کی یعنی
احسنت بر
شما. این بحث حق و باطل نیست، بحث دو تا حق در دو راه جداگانه که هر کدومش هم بالاخره نهایتاً به اون راهی که لازمه میرسن
و انشاءالله هم بالاخره بزرگان هر دو مذهب دور هم جمع خواهند شد و به یک هدف مشترک خواهند رسید و این مشکلات فیما بین هم از بین خواهد رفت. واقعاً همین نگاه ماست.
در خصوص این یه سوالن آقایون میان یک جفه‌گیریایی میکنن که من میدونم این جفه‌گیریاشون به خاطر اینه که امثال شبکه شما که آقای قزوینی خیلی محترمانه و خیلی ما ازش تشکر داریم که خیلی احترام دارن و رعایت میکنن و خیلی محترمن، اینا میخوان به اصطلاح یه کاری بکنن که عین خودشون ما هم یک جبهه گیری یا کانال شما یا کانالای دیگه بشه که به اصطلاح بحث تفرقه و این چیزا رو در بین مردم بیارن چیز بکنن.
بله.
من یه گله‌ای دارم از برنامه شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمتتون من برنامه شما رو تقریبا کاملا پیگیری میکنم.
خواهش میکنم.
متاسفانه برنامه های ابوالقاسمی و اینا در برنامه کلمه
طیبه. بله.
این برادران بزرگوار خیلی آدمای درستی هن، چیزایی هم که میگن مستند، ما حرفی روش نداریم.
بله.
ولی گاهن احساساتشون بر گفتهاشون غالب میشه.
بلاخره مثل بنده جوون هستن البته اونها.
لازم میدونم که آیه قزوینی انشالله یه کاری بکنن که یه جوری برنامه ریزی بشه در کاری در این حالی که صحبت ها مطرح میشه ولی رعایت حال کلیت در نظر گرفته بشه.
به روی چشم. ما البته حضرت آیت الله قزوینی شاگردان بسیار خوبی رو تربیت کردن
الحمدلله.
و انشالله نه فقط دو استاد بزرگوار ما جناب آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی عزیز، بلکه در آینده نزدیک اساتید دیگری هم در شبکه ولایت حضور پیدا خواهند کرد و ما هم این رو که شما فرمودید، اون دوستان هم حتما بیننده برنامه ما هستن، صدای شما رو هم شنیدن. همیشه هم خود آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی فرمودند که ما به هیچ عنوان چیزی که میگوییم خدای نکرده منظور توهین به عزیزان اهل سنت نیست. بله.
دهن میگم احساساتشون بالاخره به فرمایش شما جوونن.
حالا البته
من نمیخوام اونا،
من نمیدونم کجای صحبت‌های دوستان خدمتتون توهین بوده، ولی اگر جایی شما برداشت توهین کردید
نه.
بنده از شما عذرخواهی می‌کنم.
نه خواهش می‌کنم ببینید
من جناب آقای عبدالله بزرگوار.
بله.
من بارها گفتم اگر خود بنده هم به صورت ناخودآگاه عبارتی بگم یا دیگر دوستان ما در اینجا مطلبی بگن که خدای نکرده به عقاید اهل سنت، مقدسات اهل سنت اهانت بشه، من خودم پیشاپیش پوزش میطلبم، عذر میخوام. ولی از حضرت عالی که خیلی مؤدب صحبت کردید، اگه بزرگواری کنید این مواردی که الان فرمودید، این موارد رو اگر معین بفرمایید، چون به صورت کلی یه مقداری خب برای منم نامفهومه. ما خودمونم همیشه هم بنده خودم هم به دوستان توصیه میکنیم
که نهایت احترام به عقاید اهل سنت، همون فرمایش حضرت آیت الله عظما سیستانی که امروز از سایت ایشون هم نقل کردم، عقیدمون نسبت به اهل سنت این هست. بنده خودم خیلی بیپرده بگم، اون دوستانی که با من مراوده دارن، من در قم معمولا رفت آمد خانوادگی با کسی ندارم. الان دوستانم که میشنون صدای من رو، حتما منزل خواهرام شد سالی یک بار یا دو بار توفیق بده، ولی من با علما، بعضی از علمای اهل سنت، رفت آمد خانوادگی دارم. میرم با خانواده، میرم منزل اونها، اونا با خانواده میان منزل من. بعضی از دوستان عزیزان اهل سنت از استانهای شرقی زنگ میزنن فلانی ما میخوام روز جمعه در فلان موضوع صحبت کنیم.
بله.
شما تو کتابهای ما بیش از ما تسلط دارید، در این موضوع کجا مطالعه کنیم؟ ببینید رابطه من با عزیزان اهل سنت به این شکله. حالا گاهن اینجا ما در برابر وهابی یا احساسات میشیم یا عصبانی میشیم و غیر، اینم حق به ما بدید. وقتی اینها میان نسبت به امام حسین جسارت میکنن، از یزید دفاع میکنن، به حضرت زهرا علنا توهین میکنن، به مراجع ما عبارت های رکیک میگن، به حضرت ولی از ارواح و نافدان مقدسترین مقدس شیعه هست، تمام جان و مال و ناموس همه چیز شیعه فدای خاک زیر پای حضرت ولی عصره، اینطور وقیحانه توهین میکنن. شما این حق را هم به ما بدید جناب آقای عبدالله بزرگوار، که بعضا اگر احساساتی میشیم یا تند میشیم یا بعضی از مطالبی میگیم، این در حقیقت نتیجه سوز دل ماست.
بله.
نتیجه این آتشی است که اینها بر احساسات و عواطف ما میزنند، ولی ما در همون لحظه هم حواسمون هست اهل سنت رو ما از وهابی ها کاملا جدا میدانیم، وهابیت تکفیری را از وهابیت معتدل کاملا ما جدا میدانیم، و لذا این خطوط رو ما کاملا رعایت میکنیم. ولی باز تکرار میکنم، اگر چنانچه در بحث های ما به مقدسات اهل سنت خدایی نکرده جسارتی میشه، من رسما از این شبکه به عنوان خادم این شبکه، مسئول این شبکه، پوزش میطلبم. ولی اگر بزرگواری کنید هم حضرت عالی و هم دیگر عزیزان اهل سنت، همین جناب آقای حسن آقا که هر وقت زنگ میزند از عراق ما را خلاصه
آباد میکنند،
بله آب پشتباران میفرمایند، عنایتی میکنند به ما،
بله.
خلاصه افاضه میفرمایند، اگر مواردی رو حضرت عالی یا دیگران اشاره کنید فلان برنامه فلان جمله توهین به اهل سنت بوده، اگر این موارد رو ما بگید، ما روی چشممون اینها رو تذکر میدیم به دوستان. جانم،
من این نکته رو که اشاره کردم، الحمدلله شما رو انسان بسیار آگاه و دلسوز میدونم که این مسئله رو مطرح کردید.
لطف فرمودید. بله،
عرض کنم خدمت، سیاست کلی شبکه وهابیت اینه که میخوان ما رو آتشی بکنن. برادر عزیز، وقتی ایشون میاد، یکی از، حالا من نمیخوام اسمش رو ببرم ولی ناچارم، آقای ملازاده میاد آقای ریگی رو به عنوان مجاهد، مجاهد راه خدا ایشون میاد مطرح میکنه و معرفی میکنه، مطمئن باشید ضربه ای که شما اهل تشیع از وهابیت خورده به اندازه ضربه ای که ما اهل تسنن، چون ما داریم با اینات با تعدادشون داریم زندگی میکنیم. برادر عزیز، شما شاید دورا دور یک مسائل رو بشنوید، ولی ما الان اونا مسجداشون رو از ما جدا کردن. برادر عزیز، اونا تو مساجد به خصوص خودشون نماز میخونن، حاضر نیستن با ما نماز هم بخونن.
تو جرایان هستم، مثلا در مهابات کاملا مشخصه.
وقتی اینا میان حزب و تکفیر رو درست میکنن، مردم رو تکفیر میکنن، برادر عزیز، ما که اطلاع داریم، منم میخوام همین رو عرض بکنم، خدای نخواسته کاری نشه که ما به عنوان اینکه یه مقدار آتش، مطمئن باشید اون شبی که یک برنامه کلیپی پخش کردن آقایون که میخواستن به مناسبت روز عاشورا شهادت امام حسین میخواستن اینا برنامه پخش کردن، بهار بفرمایید من گریه کردم. اینا بخوان مثلا جشن برپا کنن به خاطر روز عاشورا شهادت امام حسین، مطمئن باشید ما هم دلمون داره میسوزه.
متشکرم آقا عبدالله، خیلی از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. احسنت بر شما. امیدواریم که واقعا ما همیشه نگاهمون همین هست، عزیزان اهل سنت رو جدای از وهابی ها میدانیم و مطمئن هم هستیم که خب به اهل بیت در قلب های شما وجود داره و جای گرفته. خب خانم داروگر از داراب، از عزیزان پیرو مکتب اهل بیت شیعیان عزیز، بفرمایید. خانم داروگر سلام بر شما، بفرمایید. دوستان تلفن بعدی رو بدن، ظاهرا صدای ما رو ندارن. آیه نوری عزیز از اتریش، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. ضمن عرض تسلیت به معذر آقای امام زمان و شما سروران و بزرگواران دیانت تشیع،
سلام بر شما، ما هم تسلیت عرض میکنیم، بفرمایید.
زنده باشید، محبت دارید. من فقط میخواستم در جواب حضرت آقای قزوینی عرض کنم خدمتشون، فقط دو کلمه، لبیک لبیک تا آخرین قطره خون ما هم. من در مملکت کفر هم تشیع رو تنها نمیذاریم. آقای قزوینی، شما که سرور منی، من سرورم امام حسین و امام حسن و تمام انبیا رو با تمام جان و زندگیم فدا میکنم. شما تنها نیستید برادر من، منم کوچک شما هستم، منم در پای شما هستم، منم با شما مبارزه میکنم و تا آخرین قطره خونم هم ایستادم به همون فرق بریده حضرت امام حسین علی ابن ابی طالب علیه السلام. ما در پای شما ایستادیم و شما هم سروران ما هستید، شما تنها نیستید. همونطور که آقای امام زمان علیه السلام فرمودند، ما شما را تنها نمیذاریم و شما سرور ما هستید.
لطف فرمودید آقای نوری، نظرتون رو در مورد موضوع برنامه هم بفرمایید. آیا در به وجود آمدن کربلا صحابه نقش داشتن یا خیر؟
استاد عزیز و برادر گرامی، ما کل ارزون کربلا کل یوم عاشورا، هنوزم که هنوزه این صحابه در این زمان ها هم وجود داره، اینا هنوزم که هنوزه هستند و خواهند بود و ما باید مبارزه با هاشون بکنیم. این زمان زمان قبل نیست، چیزی به طبیعیه که در اون زمان بودند و اینا انسانایی بودند که هنوز دم هستند و مبارزه میکنن با دین خدا و با بچه های رسول خدا، با سیدای خدا مبارزه میکنن. شکی درش نکنید شما. اینا کسانی هستند که قیامت و دنیا و آخرت خودشون هم میفروشن. چیکار بکنید؟ هم چادمای واقعا هم هستند، کاری نمیشه از پیش برد و ما باید مبارزه کنیم باشون انشاءالله.
جناب آقای نوری، حضرت عالی، ما ظاهرا دیداری با حضرت عالی در افغانستان نداشتیم.
حاج آقای قزوینی، من بوری هستم، اهل کش در اتریش زندگی میکنم. خیر،
بوری یا نوری؟
نه بوری حاج آقا،
بوری. بله اشتباهاً اتاق فرمان بله. بوری فرمودن، بوری
بله، پوری بله. نوشتن بله.
بسیار متشکر آقای بوری عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و از شما سپاسگزاریم.
خدا ما رو دعا کنید. سلام به حضرت معصومم برسونید.
یا الله، متشکرم. ما هم التماس دعا داریم از بحثر شما. خب جناب آقای احمد آقای عزیز از خوزستان، از عزیزان اهل سنت، صدای بنده رو اگر دارید سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید. احمد آقا، الو، سلام احمد آقا، صحبت بفرمایید، صداتون رو داریم.
خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
یه سوال شرعی داشتیم.
یکم بلندتر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سوال شرعی داشتیم. من قسم خوردم که چیزی را وارد خونه نکنم، بعد من تشیم میکنم. الان چه باید کرد؟
چی شده؟ من نفهمیدم، یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید. قسم خوردید چه کار کنید؟
قسم خوردیم که چیزی وارد خونه نکنیم، یه چیزی، مثلا یه پرنده ای.
بله.
آره، الان پشیمون شدم، وظیفم چیکار باید کرد؟
حالا اگر شیعه بودید قسم خورده بودید نکتهش فرق میکرد. اهل سنت رو آقا بحث شرعی، البته ما بسائل شرعی رو تو برنامه احکام جواب میدیم. ولی شما بفرمایید.
نه، خواستیم ببینیم شیعه درباره این چی میگن.
بله، هنس قسم، اگر کسی قسم بخورد و خلاف قسم چیز بکند عمل کند، سه روز باید یا روزه بگیرد یا سه نفر فقیر را اطعام بکند.
یک مول.
بله، به هر کدام خلاصه به اندازه‌ای که سیر بشن یا یک مول طعام بدهد. بله. با البته قسم قسم شرعی باشد، قسم به لفظ جلاله باشد، الله تعالی بالله. قسم به نام غیر الله الزام آور نیست. مثلا قسم به پیغمبر بخوره، قسم به ائمه علیهم السلام بخورد، یا قسم به قرآن بخورد، هیچ الزام آور نیست.
احمد آقا، حالا اینکه لطف کردین تماس گرفتید در رابطه با سوال برنامه ما هم نظرتون رو بفرمایید. صدای من رو دارید؟ از گوشی صدای من رو بشنوید، تلویزیونتون رو کم کنید. احمد آقا بفرمایید.
واقعا برنامه خوبیه، خیلی هم لذت میکنیم. اتفاقا ما داریم میبینیم یکم دیگه انحراف میشیم، ولی الان مطمئن شدیم. دست شما در نکنم.
خواهش. البته من میخواستم در مورد موضوع برنامه نظرتون رو بفرمایید، نه در رابطه با خود برنامه. باز هم متشکریم از شما. آقای رفیعی عزیز از اسلام شهر، سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
ارادتمندم، بفرمایید.
خسته نباشید. خدمت
حسیت عرض میکنم ایام رو.
آیت الله حسینی قزوینی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین کیانی عزیز،
خواهش
میکنم حسیت عرض میکنم این ایام رو.
به همچنین
شهادات دلخراش حضرت زین العابدین رو.
بله.
حاج قزوینی یا حاج آقای کیانی عزیز، اولا که من یه زندگی کوچیک داشته باشم.
تمنا میکنم روی چشم میپذیریم. بفرمایید آقای رفیعی عزیز.
به برادران اهل سنت یه مقدار وقت بیشتری میدید تا ما شیعه ها،
حداقل توی قضاوت با شما خونه. که ما کاملا وقت میدیم چه عزیزان اهل سنت چه شیعه ها صحبت بکنن.
آقای کیانی عزیز، ما دلمون خونه. من خودم خیلی وقت ها میشه که شبکه شما رو میخوام نگاه کنم. بالاخره مباحث تخصصی کمتر وقتش، هر وقت من میزنم شبکه کلمه تقریبا میتونم بگم روزی 10 ساعت اینا برنامه زنده دارن و خدا رو شاهد میگیرم یکی شاید 1 دقیقه 2 دقیقه گوش کنم و قلبم واقعا خون میشه با ناراحتی و عوض میکنم و ناراحتم که چرا کمتر صدای ما باید به گوشه دنیا برسه. همینجوری که آیت الله قزوینی عزیز فرمودن، واقعا سرباز امام زمانن ایشون و
الحمدلله که
در شبکه تشریف دارن. واقعا مظلومیت علی علیه السلام بسیار بسیار زیاده. واقعا من نمیدونم از دست این کسانی که امروز پیشرفته ترین به حساب آدمای حال حاضر خود به عنوان چطور بگم، حالا که دنیا پیشرفت کرده اینا اینجوری هست، چه برسه اون زمان واقعا علی علیه السلام از دست اینا چی کشیده، از دست تعصبات کوره اینا.
بله.
که اینها بیشتر به نظر من موضوعشون دفاع از اسلام نیست، از دفاع از پیغمبر علیه السلام نیست، بیشتر دفاع از خانم عایشه و خلفا دارن میکنن، مخصوصا عمر، جناب عمر. که فرق شبکه شما با اونها هم اینه که من بارها دیدم کسی از حتی از اهل سنت خواستن به اینها توهین کنن، شما صداشو قطع کردید. ولی
بله.
یک سری ها که آدمای خودشون هم زنگ میزنن خیلی هم توهین میکنن، در اصل وقتشون زیاد نمیگیرن. نمونهش این که ایشون توی برنامه میگفتن که شیعه ها نعوذ بالله دزدن لقب خانم عایشه. من نمیتونم حضرت بگم یا چیز دیگه بگم یا اسمشو به تنهایی حالا عایشه میگم، لقب عایشه که صدیقه کبرا بوده دزدیدن دادن به فاطمه. حضرت حضرت و رضی الله عنه به بازبره عایشه میارم، ولی حضرت فاطمه رو خیلی راحت اسمشو مثل آدم معمولی که دختر پیغمبر بوده، جگرگوشه پیغمبر بود. آخه ما تا کی باید چشامون و گوشمون رو ببندیم و تعصبات دروغین؟ یا مگر حضرت علی به قول شما خلیفه چهارمتون نبوده؟ چه فرقی با عمر و ابوبکر داره واسه شما؟ یه جا من توی شبکه دیدم که شبکه به اصطلاح شیعه است که الحمدلله ایشون خیلی وقت خودشون نشون داده، در صورت به جناب عمر توهین کرد، مخاطبش هم یه نفر با یه سنی داشته بود جد. خدا رو شاهد میگیرم که ایشون همون توهین رو داشتن به حضرت علی میکردن.
متاسفانه
اینه اینی که یه نفر خدای نکرده پیش من به مثلا حضرت علی توهین کنه، منم بخوام به یکی از امامان دیگه، واقعا مگه این یه همچی چیزی نمیشه؟ پس حضرت علی رو اینا حتی در حد خلیفه خودشون هم نمیدونن، فقط میخوان حضرت عمر رو به قول خودشون ثابت کنن. برنامه دیگه که من در روز تاسوعا متاسفانه مجبور شدم برای لحظاتی میشه یه سری برادران اهل سنت که متاسفانه میگم ما با هم برادریم، منتها یه سری برنامه‌شون رو که من دیدم نشسته بودن یه فیلم عروسی نگاه می‌کردن تو روز تاسوعا. من گفتم در حالی که 7-8 نفرم بودم، من تنها بودم.
البته شاید
برادران عزیز
وهابی بودن بیشتر تا اینکه اهل سنت باشن.
ظاهرا فکر کردن که مثلا خیلی کاری به چیزی ندارن.
بله.
ترجمه من بهشون گفتم مگر فقط پسر پیغمبر ما شهید شده؟ مگر امام حسین اصلا امام نبوده؟ به زعم شما کاری با امامتی که ما قبولش داریم، ولی خب پسر پیغمبر که بوده، فقط مگه پسر پیغمبر ما بوده؟
بله.
شیعیان شب و روز دارن گریه میکنن و شما نشستید دارید فیلم عروسی نگاه میکنید. بعد پرسیدم از اینا، گفتم شما اگر یکی از افراد خانوادتون از دنیا بره، شما براش عزاداری نمیکنید؟ چون تو این شبکه من خیلی میبینم که میگن چرا عزاداری میکنن شما.
بله.
خدا شاهده که گفتن ما تا یک سال حتی تلویزیون نگاه نمیکنیم، افغانی بودن.
عجب.
گفتم ما تا یک سال اگر از خانوادمون کسی از دنیا بره ما تلویزیون هم نگاه نمیکنیم. حالا من نمیدونم یه خانواده خود عزیز طرف براشون منطقه خوبن جگرگوش پیغمبر، من نمیدونم عزیزتر. حالا نمیخواد از آبادی کنیم.
بسیار خوب، قضاوت رو بگذارید با بینندگان عزیز. جناب آقای رفیع عزیز
چرز کنم اینا اینقدر
دل پر درد شما رو اگر ما فرصت بدیم ساعت ها میتونید صحبت کنید، میدانیم این رو.
جان آقای چیانی عزیز
بزرگوار،
آقای هاشمی توی برنامه گفتن که امام حسین الان مگه در بهش نیست، در بهترین جای بهش نشسته، پس شیعیان چرا عزاداری میکنن؟ اگر اینا عرصای خیلی تکراری منطقه به والله به گوش این وهابی ها نمیخواد بره. چندین بار شما فرمودید یا آقای دکتر فرمودن که مگر از نزدیکان خودشون رو کسی سر ببره این همه جنایت کنه بهش، آیا اینا میشینن خوشحالی میکنن که چون طرف
شاید واقعا همینطوره
فرستاده بهش؟ هیچ عادیه، یه بچه 2 ساله 3 ساله به خدا اینا میدونه، منتها چرا اینا قبول نمیکنن من نمیدونم. و آخر این که یکی دو تا برنامه دیگه، من یه جا برنامه توی یکی برنامه هاشون میگفتن چرا حضرت علی اگر زری ساختن خوب بود، چرا واسه حضرت فاطمه زری نساخت؟ آخه من چی بگم؟ شمایی که بشر امروزی هستی تا اون با بدوی های اون زمان واقعا احتمالا یه ذره باید پیشرفت کرده باشن، ولی قربون قلب حضرت علی برن که قبر حضرت زهرا هنوز جاش مشخص نیست. ما داغدار این مسئله ایم. چطور حضرت علی میتونستن زریع بسازن واسه حضرت زهرا؟
شما هم میخواستید سوال بکنید که چرا حضرت علی مخفیانه حضرت زهرا رو دفن کردن در صورتی که در اون زمان به ادعای اونها خلفا و خلیفه مسلمین کسان دیگری بودند. بسیار خوب، متشکرم آقای رفیعی عزیز.
من
تمنا میکنم، خیلی کوتاه دیگه، خیلی طولانی شد. بله
رو چشم. یه مسئله ای رو اینا چندی ما گفتن که شیعه صفوی، اما در جایی که میان میگن شیعیان ما حسین رو به شهادت رسوندن، شما که میگید صفویه شیعه رو به وجود آورده، خب بعد چطور این ور که میرسه میگید شیعیان ما حسین اون زمان که بعد
شما جواب میدادید بهشون که امام حسین به دعوت کی به کوفه آمدن؟
به دعوت
سلیمان ابن سرد خزائی، مگه از صحابه نبوده؟
از صحابه عزیز، بزرگان صحابه.
بسیار خوب، پس اون کسی که عامل قتل بوده. امام حسین هست، اگر به قول اینها میگن چنین و چنانه، از صحابه بوده.
من نمیدونم، همون فریبیایی که الان دارن اون زمانم داشتن متاسفانه، و اون انسانای خاصن که بیشتر باید جواب بدن.
متشکرم،
سلیمان
لطف کردی آقای رفی، از شما سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. من فقط نکته ای رو در رابطه با اون صحبتی که برادر عزیزمون جناب آقای رفیعی فرمودن و گلگی کردن از شبکه ولایت، که ما در شبکه ولایت خب مثل اونها مثلا 10-12 ساعت برنامه، اون هم فقط تکرار مکررات، یعنی بارها اینها شبهاتی که مطرح کردن ما جواب دادیم، اما متاسفانه به قول استاد پیشوایی، حضرت استاد می فرمودن که اینها مثل این گراموفونای قدیمی سوزنشون گیر کرده، هرچه ما جواب میدیم دوباره اینا همون حرف خودشون رو میزنن. ما بارها گفتیم، جواب دادیم، الان هم حتی ما به درخواست شما بینندگان برنامه‌های متفاوتی رو در این زمینه دیدیم، اما شبکه جهانی ولایت یک شبکه معارفی است. ما در تمام زمینه‌های معارفی برنامه داریم، چندین برنامه قرآنی داریم، در مباحث اصول دین، در مباحث فروع دین، همه اینها برنامه سازی می‌کنیم. لذا این انتظاری که شبکه ما هم مثل شبکه‌های وهابی فقط به شبه افکنی و اینها باشه، یا حداقل به جواب شبه، چون ما که شبه ایجاد نمی‌کنیم، جواب میدیم و سوال می‌کنیم از اونها، این انتظار رو نداشته باشید. اجازه بدید که ما یک شبکه کامل معارفی رو در خدمت شما عزیزان باشیم. استاد شما نکته‌ای رو دارید؟
بله، من در رابطه با اون برادر عزیزمون که در رابطه با قسم صحبت کردن، البتهشون بزرگواری کنن شب یک شنبه جناب آقای وحید فورد که ایشون واقعا یک دائرة المعارف خلاصه مسائل احکام هستن، سوال کنن. ولی من برای اینکه شاید یک شبهه در ذهن عزیزان شیعه هم باشه در رابطه با قسم یه توضیح کوچیکی بدم. در قسم خوردن حتما لفظ جلاله شرطه، همطور که اشاره کردم. و ثانیاً اونی که مهمه در قسم خوردن غالباً در عرف شیعه رعایت نمیشه. متعلق قسم یک امر واجب و مستحب نباشه. مثلا کسی قسم بخوره نماز شب نخوانه، قسم بخوره نافله نخوانه،
قسم بخوره نماز یومیه شو نخوانه،
اون که بله، این قسم به هیچ وجه منعقد نمیشه. و اضافه
متعلق... یا قسم بخوره امر حرامی رو انجام بده، باز هم منعقد نمیشه.
و اضافه بر اون، این امر در نظر عرف کار خوبی باشه.
بله.
مثلا قسم میخوره، مثلا فرض این آقا قسم خورده چیزی به خونه نیاره، این در نظر عرف قابل قبول نیست، اصلا عرف این رو نمیپذیره، اصلا قسم در اینجا منعقد نشده.
بله.
عبارتی بوده من قسم خوردم خونه هیچی نیارم، و اصلا این عرف این رو نمیپذیره، از دیدگاه عرف این کار ناپسنده، اصلا اینجا قسم منعقد نشده.
درست.
نکته دیگر، در قسم اگر زن بدون اجازه شوهر، فرزند بدون اجازه پدر قسم بخورد، باز قسم منعقد نمیشه،
فرزندی تحت تکفل پدر. بله. هست. بله.
و اگر چنانچه خانمی قسم خورد، فرزندی قسم خورد، پدر اگر بگه من راضی نیستم به این قسم عمل کنی، دیگه اصلا قسم به طور کلی از بین میره. ولی حالا اگر با همه این شرایط قسم خورد و برخلاف قسم عمل کرد، آقایان میگن در مرتبه اول خوب یه بنده آزاد کنی، که در زمان ما اصلا این معقول نیست، معقول استاقی هم نداره. یا نه بیاد 10 فقیر را سیر کنه، سیر متوسط.
بله.
حالا با نان پنیر میخواد سیر کنه یا با چلو کباب میخواد سیر کنه، یا 10 فقیر را لباس بهش بپوشونن، یعنی لباسی که عرفاً بگن این لباس برای او خرید.
بله.
اگر اینها نشد، یعنی امکان مالی اگر داشته باشه، کفاره قسم باید 10 فقیر رو سیر کنه، نوبت به 3 روزه نمیرسه. غالب فقهای شیعه بر این هستن،
یعنی میان ترتیب رو باید رعایت کنه،
ترتیب رعایت بشه.
بله.
یا باید 10 فقیر را سیر کنه یا لباس براش تهیه کنه، یا نه اگر نتونست امکان مالی ندارد 3 روزه بگیرد.
بله.
این رو من خواستم برای این برادر عزیزمون گفتن یا دوستان. البته قسم با عهد تفاوت داره، اگر کسی عهد بکنه کفاره عهد 2 پشت سر هم روزه گرفتنه، اون یک دنیای دیگری دارد. و یا 60 فقیر را باید سیر کنه، کل عهد با قسم خلاصه با خودش یک دنیای دیگری داره.
این عضو بخوام اهل سنت هم روی این حکم هستن؟
بله،
یا
اونا هم تقریبا به همین شکل هستن. بله. اونا هم حالت فرق میکنه، آقایان شافی ها، حنفی ها و غیره، آقایان مراجعه کنن الفقه علی المذاهب الاربعه مال آقای ابن جزری، اونجا مفصل اونجا دارن. بله.
بسیار خوب. در رابطه با صحبت های دیگر عزیزان نکته شما دارید یا اینکه؟
نه دیگه، این برادرانمون که چیز داشته و درد دل کردن،
آقا عبدالله که در رابطه با توسل فرمودن، شما میخوایید تکمله ای داشته باشید به صحبت ایشون؟ حالا ما تلفن بگیریم بخش بعدی باز هم.
بله، اجازه بدید من در رابطه با این فرمایشی که ایشون داشتن و پریشب بود ظاهرا، یکی از عزیزانمون از اهل سنت زنگ زدند و گفتن ما اهل سنت اصلا معتقد به توسل نیستیم، فقط ما هرچه باشد میگیم یا الله، دیگه توسل به پیغمبر و ائمه را ما اهل سنت قبول نداریم. اونجا من خدمتشون هم عرض کردم بر این که این اهل سنت این نیست، این سخن وهابیته. یک تعبیری دارد آقای زینی دهلان، مفتی مکه مکرمه هست، از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و شافعی مذهب هم هست، کتابی داره به نام درر السنیه در رد عقاید وهابیت نوشته، در همون اوائلش صفحه 31 در مکتبه اهل بیت هم آمده. یه تعبیر خیلی قشنگی داره عقیده اهل سنت رو، اونجا ایشون بیان کرده، شافعی مذهب هم هست، میگه و من تتبع از کار از سلف و الخلف، هر کس از کار و گفته های گذشتگان را بخواهد بررسی کند و ادعیتهم و اورادهم وجد فیها شیئا کثیرا فی التوسل، در گفتار بزرگان گذشته مطالب زیادی در توسل به پیغمبر و توسل اهل بیت نهفته است، ولم ینکر علیهم احد فی ذلک، کسی هم منکر توسل نبود از اهل سنت، حتی جاء هؤلاء المنکرون، تا اینکه این وهابی ها آمدند و چنین چنان. بعد میگه ولو تتبعنا اکابر الامه فی التوسل لم تلعت بذلک الصحف، اگر ما گفته های علمای اهل سنت را در رابطه با توسل بخواهیم پیگیری کنیم، کتاب های زیادی در این زمینه نوشته خواهد شد. جناب سبکی باز از استوانه های علمی و ازش تعبیر میکنن به علامه و الامام، ایشون در کتاب شفاء السقامشون صفحه 293 ایشون در اونجا تعبیری داره، میگه اعلم انه یجوز و یحسن التوسل و الاستغاثه و تشفع بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم، جایز هست و خوب توسل کردن، استغاثه کردن، طلب شفاعت کردن، هر سه را، توسل، استغاثه و طلب شفاعت از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد میگه و جواز ذلک و حسنه من الامور المعلومه لكل زیدین، اونهایی که یک جو دین دارن، آدم متدینی هستن، مسلمان هستن، میدانن هم توسل جایزه و هم توسل خوبه. المعروفه من فعل الانبیاء والمرسلین و سیر سلف صالحین، توسل در حقیقت کار انبیاء و مرسلین گذشته هست، سیره سلف صالح هست، و العلماء و العوام من المسلمین، هم علما هم عوام مسلمان ها همه توسل را جایز می دانند و نیکو می دانند. ولم ینکر ذلک احد من اهل الادیان، هیچ کدامی از اهل ادیان گذشته همچه چیزی را انکار نکرده، تا اینکه آقای ابن تیمیه آمد و فتنه بپا کرد، شروع کرد در رابطه با توسل بر ضعفا و بیچاره ها، اونها که یه مقدار غافل هستن و حقیقت براشون روشن نیست، برای اینا شبه افکنی کرد. آقایان مراجعه کنن کتاب شفاء السقام آقای تقی الدین سبکی صفحه 293، ایشون هم متوفای 756 هجریه.
آقای سبکی رو
بله سبکی
قبول دارن،
همه قبولش دارن، همه قبولش دارن. خب جناب آقای مناوی باز از شخصیت های برجسته اهل سنته، ایشون کتابی داره فیض القدیر در شرح جامعه صغیر هست، در جلد دو صفحه 170 باز همین تعابیر رو داره. جناب سقاب از علمای معاصر هستن، ایشون در اردن هستن، ایشون هم در رابطه با استحباب توسل و استغاثه مطالب مفصلی دارد در کتاب ارغام المبتدع الغبی صفحه 4. آقای حسنه دمشقی شافعی سوری، ایشون هم کتابی داره دفع شبه عن الرسول یا دفع شبه من شبه، صفحه 126، مفصل اونجا در رابطه با عقاید اهل سنت در توسل رو مفصل مطرح کرده.
بسیار خوب، متشکرم. اگر حضرت عالی نکاتی که از کتب اهل سنت مسلط هستید و بخواییم برای ما بگید، فکر کنم تا آخر برنامه ما باید بحث توسل رو داشته باشیم. اجازه بفرمایید که سری به اتاق فرمان بزنیم و فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم. باز هم این ایام شهادت آقا ابا عبدالله الحسین و شب شهادت آقا زین العابدین علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
لاله سرخ شهادت تن تبدار من است، لاله سرخ شهادت تن تبدار من است، چشمه فیض خدا چشمه گوهر بار من است، حافظ خون و پیام شهدای راه دین، لب دربار من و دیده خون بار من است، داغ یک دشت شهید و غم یک خیل اسیر، این همه بار گران بر تن بیمار من است، بر مشامم میرسه لحظه بوی کربلا، بر دلم بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا، مسموم با اماما شهید با اماما، مسموم با اماما شهید با اماما، شهید با اماما، مسموم با اماما، شهید با اماما، شهید با اماما،
یا سید الساجدین، تو میخواستی با پدر هماغوش لحظه های سبز وصال در کربلا شوی، میخواستی پرنده ای شوی در میان پرندگان پرکشیده به آسمان در کربلا، تو هم یکی از اهالی آسمان بودی در روی زمین، با حجم کوچکش زیر گام هایت ذره ای بیش نیست زمین، اما دفتر ایام سرنوشت تقدیر شما را این گونه نوشت که از کاروان سرخ شهیدان کربلا باقی بمانید، شما ماندید تا پرچمدار رسالت سبز پیامبر عشق بعد از سید و سالار شهیدان باشید. باز هم ایام شهادت سید الساجدین امام زین العابدین رو حضور همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خب دوستان من در اتاق فرمان باز هم تلفن ها رو وصل بفرمایید. جناب آقای میرزایی عزیز از پایتخت ایران تهران، سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم حضرت آیت الله قزوینی سید بزرگوار و جناب آقای کیانی مجری محترم.
تمنا میکنم، بفرمایید آقای میرزایی عزیز.
علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. آج آقا ما خدا عنایت کرد مشرف شدیم مکه معظمه،
الحمدلله،
انشالله که مجدداً به همراه حضرت علی مشرف بشیم،
انشالله که هر سال روزی همه شیعیان باشه، بفرمایید، و مسلمانان دنیا.
یک شرط رو من خیلی خلاصه میکنم که شما زیاد وقت شما بزرگوارا رو نگیرم.
تمنا میکنم.
من زیارت عاشورا قرائت میکردم، سعادت رو زیارت عاشورا قرائت بکنیم. برای زیارت عاشورا من یک پاکت شکلات داشتم پخش میکردیم، یه پنج تا جوان اهل تصنن نشسته بودن، سنای 20 سال و 18 سال و 16 سال، که اون برای بزرگوار 20 سال 18 سال جز اساتید قرآن بودن، اون سه تا برادر دیگه حافظ 20 جز و 10 جز بودن، و این بله. کتاب دار از من گرفت اون بزرگشون، وقتی که اونجا که رسیده بود اللهم ملعن ابا سفیان و یزید و معاویه و یزید ابن معاویه، اینو قرائت کردم، به همدیگه نگاه کردم با حالت تعجب. من اجازه خواستم ازشون، نشستم باشون صحبت کردم، حالا به زبان انگلیسی یکم اطلاع داره، زبان عربی هم خیلی کم، به هر حال صحبتی همدیگه رو درک میکردیم.
بله.
من عرض کردم خدمت این بزرگواران که شما امام حسین علیه السلام رو میشناسین. ایشون فرمودن که امام حسین ابن علی علیه السلام، الله علیه السلام، من عرض کنم.
بله.
من عرض کردم که امام حسین علیه السلام فرزند علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرزند فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها، و احادیثی که در مورد حضرت زهرا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بود که فاطمه بذات منی، اینا رو براتون میخوندم. و امام حسن و حسین علیه السلام شراب اهل جنت، اینا رو براتون
بله.
و احادیث دیگه که خدا عنایت میکرد تو ذهن من میمد برای این برادران بزرگوار قرارت میکردم.
درسته.
اینو بار اول بود که این حدیثا رو میشنیدم. بعد صحبت که عرض کردیم خدمتشون باشون صحبت کردیم در رابطه با مسئله که از صدر اسلام شروع شده بود، داشتم دوزونه تعریف کردم، مسئله که معاویه جبی که ساخته بود تو شهر شام، اون مسئله براشون دوزونه گاز میکردم. اینا تازه بند خدا این احادیث مربوط میشتنه تازه شنیده بودم.
بله.
بعد عرض کردم خدمت شده که شما که اهل قرآنین، حافظ کل قرآنین، در قرآن در مورد حضرت علی علیه السلام آیه آیه دارین؟ که اون بزرگشون فرمود نه. عرض کردم که شما سوره هل اتی رو خوندین، آیات متعددی داریم. ما شیعیان معتقدیم حدود 300 آیه در مورد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هست.
البته اهل تسنن میگن 300 آیه، ما خیلی بیش از این میدانیم، اونها هم بیش از 300 آیه میدانن. ما 700 آیه، 700 و چند آیه رو در رابطه با حضرت امیر میدانیم.
بله. من حقیقت کوتاهی کردم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بعد آیاتی که تو ذهنم بود آیه حالت از کردم خدمتشون که تو تاریخ اسلام چه خانواده بزرگواری بودن که 3 روز طعامشون در حالت روزه به یتیم و اسیر و فقیر دادن، چه بزرگواری بود که در حالت سجده که خدا امر میکنه که به رکوع این رو ساجده، چه بزرگواری بود که در حالت سجده در حالت رکوع زکات داده،
در حالت رکوع. بله
بله. آیه انما و صحبت شد دارده به مسئله قدیر. عرض کردم که ما یک بعد از آخرین حج حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حجت البلا بود، حالا میگن حجت الوداع، مثلا که اونجا سوره مائده آخرین سوره بود که بر قبر مبارک حضرت رسول نازل شد، و اونجا خداوند امر میفرماید به رسولش که بگو اون چیزی که مال یکم
اون چیزی که بهت ابلاغ کردم و بگو، مگر نه رسالتت ناقص میشه.
بله,
بله.
بگو بلغ ما انزل من ربک، اون چیزی که از جانب پروردگارت هست بگو، که اگر نگی رسالت تو انجام ندادی، کامل انجام ندادی. خب تا اون زمان آیات مبارکه در با واجبات و محرمات کلان نازل شده بود.
درست.
چه بود که باید پیغمبر اسلام میفرمود و دینش رو تکمیل میکرد؟
عکس العمل اونها چی بود آقای میرزایی عزیز؟
جانم
عکس العمل اونها چی بود؟
عرض میکنم خدمت شما،
اگر بزرگواری کنید، چون میخواییم که تلفن های بیشتری بگیریم. بله. از شما سپاسگزار میشم.
بله، من وقتی اینا رو عرض میکنم، اینا با عرض میکنم، اینا با چون جوانم بودم تازه، اینا این حدیث ها تازه شنیده بودم.
درست.
اولی بار بود که از زبان من حقیقی میشنیدم. تا رسیدیم به ماجرای عاشورا.
درست.
من وقتی ماجرای عاشورا رو مثلا فسق یزید و اینا رو دونه براشون شهر دادیم، رسیدیم به عاشورا، بابت اون حاج آقا خدا شاهده چشم مبارک این بزرگوارم پر اشک شده بود.
بله.
یعنی اینا من وقتی که ماجرای عاشورا رو براشون گفتم، گفت دیدم اینا اصلا اشک از چشاشون جاری شد، و این معلوم بود که این شیخای اینا این حالا
حقایق رو بهشون نگفته بودن.
اینا رو
بله.
بهشون نگفتن، اینا یک طور دیگه آموزش.
ما هم همین هست عقیدمون جناب آقای میرزایی عزیز، برای همین هم این برنامه ها رو داریم تا حقایق از کتب خود اهل سنت برای اونها گفته بشه و انشالله حقایق برای اونها معلوم بشه.
بله.
آقای میرزایی بزرگواری میکنی نظرت رو در رابطه با موضوع برنامه هم، یعنی اینکه آیا در ماجرای کربلا نقشی صحابه در مقدمات اون یا در خود ماجرای کربلا داشتن یا نداشتن؟
اصلا حاج آقا من اعتقادم اینه که ماجرای کربلا برمیگرده به صد اسلام. تیغای کربلا رو تو صد اسلام تیز کردن. از همونجا شروع کنیم. حالا ما نمیخوایم توهین به کسی بکنیم.
بله.
ولی خود معاویه اون جبی که ساخته بود، اون یزید لعنت الله علیه اون جبی ساخته بود. حالا غیر از اون خیلی از صحابه هم بازم تو خود ماجرای کربلا نامه این 12000 نامه که به حضرت امام حسین علیه السلام نوشتن کیا بودن؟
بله
بزرگان
بزرگشون
بودن.
از صحابه بودن بزرگانشون
بودن.
بله
که جز صحابه بودن، کسایی بودن که خودشون تو جنگ های حتی جنگ صفین هم شرکت کرده بودن.
بله
کسایی بودن که افتخار میکرد تو جنگ های که با مولا علی علیه السلام تو رکاب از علی علیه السلام شمشیر زدن.
ممنونم از شما، از شما بله. سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تلفن بعدی رو دوستان لطف بفرمایید. جناب آرزای عزیز از مشهد الرضا خراسان رضوی از عزیزان اهل سنت بفرمایید.
سلام علیکم.
ارادتمندم آرزای عزیز بفرمایید.
سلام علیکم، خوبین شما؟
زنده باشید، متشکر.
استادان گرامی
بفرمایید. من
دارم راجع به چند مطلب، اولا حضرت عایشه چند مطلب رو ارائه بدم.
خواهش می‌کنم آقا رضای بزرگوار، خواهش می‌کنم اول در رابطه با موضوع برنامه صحبت بفرمایید. آیا صحابه رو نقشی برشون می‌بینید در حادثه کربلا یا خیر؟
ولی من بعد من با توجه به استنباط از قرآن کریم من هیچ نقشی رو نمی‌دونم واقعا.
یعنی شما قبول ندارید که در روی کار آمدن یزید معاویه که از صحابه بوده نقشی داشته؟
والا من صلح نامه حضرت حسن مصطفی رو با معاویه خوندم، اصلا چنین شدی نبودی، اصلا اسمی از صحابه نمیمدی.
خب اون وقت شما قبول ندارید که سلیمان ابن سرد خزائی از صحابه بوده و امام حسین رو دعوت میکنه بعد به یاری نمیره؟
خب نه
شما قبول ندارید که در ماجرای کربلا در لشکر دشمن حداقل 3 نفر از صحابی که کتب اهل سنت نام بردن حضور داشتن در لشکر عمر سعد؟
نگاه کنید اونا اصلا اهل سنت نبودن، اونا چند نفری بودن اصلا.
ما اصلا کاری به اهل سنت نداریم، ما کار به صحابه داریم اینجا. ببینید عزیزم، ما اونها بالاخره صحابی بودن، یهودی که نبودن، مسیحی که نبودن، از صحابه بودن، یعنی کسانی که شما اعتقاد دارید اونها ولو گناه بکنن اهل بهشت هستن. آیا ماجرای کربلا و قیام امام حسین و شهادت امام حسین این صحابی که من بعضیشون رو اسم بردم نقشی داشتن یا نداشتن؟ خب اگر نمیخواین اعتراف بکنید ایراد نداره آیه چیز، اذیت نکنید خودتون آقا رضا، ما قضاوت رو میذاریم با بینندگان عزیز، سخنان شما رو میشنویم. بفرمایید.
نه من احترام برای همتون قائلم، من فقط خواستم بگم ما بیاییم با توجه به قرآن قضاوت کنیم، نه مثلا
بسیار.
کتاب
من میخوام ببینم اسامی این که میفرمایید با توجه به قرآن، آیه تو قرآن اومده که صحابه پیامبر بهشتی هستند؟
قرآن با
آمده یا نیومده؟ آرزا ببین شما فرمودید از قرآن صحبت کنیم، آیا در قرآن چنین چیزی هست یا نیست؟
از اونا تقدیر میکنه در قرآن خداوند.
قرآن خداوند میگه صحابه اهل بهشتن دیگه.
بله
بسیار خوب. اون وقت در قرآن هم اومده که صحابه امام حسین رو بکشن یا نکشن؟
اصلا اسمی از امام حسین نبرده شده در قرآن،
اما اسم از صحابه برده شده.
کجا اسم از حضرت امام حسین برده شده؟
اسم از صحابه برده شده. کجای قرآن اسم از خلفا برده شده؟
خلفا در اون جایی که میفهمید غار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر.
کجا آمده این که اسم ابوبکر برده شده؟
اسم ابوبکر نیامده، ولی در کتب خود ما و خود شما اومده که حضرت ابوبکر.
خب به همون دلیلی که شما میفرمایید که اون آیه در رابطه با ابوبکر هست، به همون دلیل هم ما میگیم که 700 خورده آیه در رابطه با امیرالمومنین هست. شما چه جوابی دارید؟
اصلا مثلا یه آیه بیاری که دلالت
خب ما همینو داریم میگیم، شما هم آیه بیارید اصلا... که توش اسم شما میفرمایید نص نام حضرت علی باشه، شما هم یه آیه بیارید برای ما که نص نام ابوبکر توش باشه. دارید؟
بله شما درست میگین، ولی اون آیه که در خصوص حضرت علی علیه السلام اومده با چه لقبی حضرت علی رو خطاب کرده؟
شما آیه ولایت رو در اون کسی که در حال رکوع انگشتری رو میده به زکات آیا در وسط امیرالمومنین میدانید یا نمیدانید؟
آقای شیانی، آیه 55 سوره مائده که میفرماید ولی شما خداوند دیگه نیامدی که مثلا مؤمنانی هستن، دیگه اسم حضرت علی نه،
یعنی خب حضرت بسیار خب، شما خب علمای خودتون هم پس قبول ندارید، چون علمای شما اجماع دارن که این آیه در رابطه با حضرت علی است. حالا سوالتون رو بفرمایید، دیگه قضاوت با بینندگان، من سوالی نمی کنم، بفرمایید سوالتون رو.
در خصوص حضرت عایشه که این تهمت ها رو بهشون میزنین و محترم شدن، اینا اصلا
عذر میخوام، ما تهمت زدیم یا صحیح مسلم زده؟
من کتابش رو نگاه
نکرده. خب نگاه کنید عزیزم، من میخوام ببینم اگر ما یه شیعه بگه نهج البلاغه رو نگاه نکردم بهش میگیم تو شیعه بودنت شک کن. شما توی صحاح خودتون یعنی کتابهای بعد قرآنتون تا حالا نگاه نکردید؟ جای تأسف داره، اینا جز کتب مقدس شماست
آقای کیانی.
بله
یک نفر در کتب خود شما هستن، در خصوص کتاب کافی
ما عیناً ببینید عزیز دلم، ما عیناً جمله ای که در روایت صحیح مسلم شما بوده جمله رو نقل کردیم و ترجمه کردیم. حالا اگر جناب مسلم توهین کرده است به جناب عایشه، دیگه برید مسلم رو یقش رو بگیرید، ما چه کار کنیم؟ شما میفرمایید ما صحیح مسلم نخونیم از این به بعد، چش. ما سنن ابی داوود نخونیم، چش، نمیخونیم دیگه.
جناب آقای حضرت اسلام رو بسنین کیانی، من خود ما هم هستیم که کتابها خودمون رو قبول نداریم.
خب شما اگر بسیار خوب، شما پس به علماتون بفرمایید اعلام بکنن که صحاح سته رو ما قبول نداریم، اعلام بکنن که سنن ابی داوود، اعلام کنن صحیح مسلم و صحیح بخاری رو قبول ندارن. اگر قبول ندارن که خب ما دیگه اصلا صحبت نمی کنیم از اینها.
شما هم کافی رو قبول دارید، درسته؟
ببینید ما کافی اون احادیثیش که با سند باشه، سند صحیح باشه قبول داریم، هیچ تعصبی هم نداریم، اونهایی که سندم نداره قبول نداریم. شما هم علماتون بفرماین در صحیح بخاری و صحیح مسلم شما روایاتی هست که سند نداره، ما قبول نداریم. ما میگیم الحمدلله ما هم قبول کردیم.
نگاه کنید ما هم همینطور، هر چه حسابمون اینه، در کتاب های ما هستش حدیث ضعیفه، خود مسلم هم اشاره کرده ضعیفه.
ببینید عزیزم علماتون چی میگن، شما نظر دارید باشه، ما متشکریم از شما. شما از علماتون هم خواهش کنید بفرمایید، علمای شما میگن هر روایتی در صحیح مسلم و صحیح بخاری هست این روایت صحیح هست، شما از اونها خواهش کنید حرف خودشون رو برگردونن و مثل شما یا عزیز بفرمایند که در صحیح بخاری روایات صحیحی هست، روایات اشتباهی هم هست، در صحیح مسلم هم همینطور. ما دست شما رو میبوسیم
آقای کیانی،
بفرمایید.
در صحیح مسلم روایت درجه قوا اشاره نشده، ضعف قوا یه حدیث هست ضعیف، یه حدیث قویه. حالا ما اون حدیث های قوی رو واقعا در کتب شیعه هم ثابت شده که درسته. اما اگه آیه شماره 11 سوره نور رو هم تماشا کنید،
در صورت نیاز به خدمات
بسیار خوب قطع شد، جا مدت زمان که طولانی شد تلفن قطع شد،
تلفنشون چیز بوده.
عرض کنم خدمت شما که آقا این موضوع رو بعضی دیگه از این عزیزان اهل سنت هم که زیاد آشنا نیستن با کتب خودشون و با نظر علمای خودشون، این نکات رو میفرماین، این رو شما بفرمایید برای ما، آیا یکی از آیون اهل سنت هم از علماشون و از بزرگانشون قبول دارن که حتی یک روایت در صحیح مسلم یا صحیح بخاری آمده باشه و این روایت مورد قبول نباشه و ضعیف باشه؟
نه، اینها برای شما عرض کنم عمدتاً بزرگانشون دارن بر این که اصلاً صحیح مسلم کلن به صحتش در یک حدی هست که پیغمبر اکرم تمام روایات صحیح مسلم و صحیح بخاری رو چیه؟ تصحیح کرده. در کتاب الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین و همچه حدیث 33 استقصاء الافهام جلد 2 صفحه 868 ایشون برای شما عرض کنم داره که تمام آنچه را که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست پیغمبر اکرم پیام داده، تمام روایاتش مورد تأیید من هست. اصلا بعضی ها در کتاب ارشاد الساری در شرح صحیح بخاری است، مال آقای قسطلانی جلد اول صفحه 29، ایشون برای شما عرض کنم از آقای مروزی نقل میکنه: من بین رکن مقام خوابم برد، پیغمبر اکرم رو در خواب دیدم، برگشت گفت تا کی میخوای کتاب شافی رو تدریس کنی و کتاب من تدریس نکنی؟
عجب.
گفتم یا رسول الله و ما کتاب و کتاب شما چیه؟ قال جامع محمد ابن اسماعیل البخاری.
اللهم
شما
یه صلواتی هم بفرستید بس آجا. بله
بله، کتاب ارشاد ساری جلد اول صفحه 29، هد ساری صفحه 490. یا برای شما عرض کنم در کتاب تهذیب الاسماء و لغات آقای نووی از استوانهای علمی اهل سنته، باز میگه پیغمبر اکرم رو خواب دیدم، گفت اینه تورید کجا داری میری؟ گفت میخوام برم پیش محمد ابن اسماعیل بخاری. گفت اقرأ من السلام، سلام من پیغمبر رو به جناب آقای بخاری برسان. تهذیب الاسماء و لغات جلد اول صفحه 66. یا خود ابن حجر مکی در سواد المحرقه شون صراحت داره که به اجماع امت، به اجماع اهل سنت، صحیح بخاری و صحیح مسلم بعد از قرآن صحیح ترین کتاب ها هست. الان در این زمینه ما بخوام صحبت کنیم آجا، ما باید تا نیم ساعت بهن فرصت بدید. فرمایشات آقایان را نمیدانم، اگر کسی صحیح بخاری رو کنارش داشته باشه خلاصه در دریا غرق نمیشه، مریض نمیشه، سرماخوردگی آن فلان داشت در طرف میشه. خلاصه از این مسائل برای شما عرض کنم. آقای همین مقدمه فتح الباری فی شرح صحیح البخاری مال آقای ابن حجر عسقلانی هست، ایشون برای شما عرض کنم میگه این صحیح البخاری ما قرأ فی شدت الا فرجت ولا رکب فیه فی مرکب فقرر. میگه هیچ کسی صحیح بخاری رو در گرفتاری ها نخوند مگر گرفتاریش برطرف شد. هیچ کسی صحیح بخاری همراهش باشه سوار بر کشتی بشه اون کشتی غرق نمیشه، و هر کس صحیح بخاری در دستش باشه مجاب الدعوه است.
بسیار مقابل قضاوت با بینندگان عزیز ما، بینندگانی که الان شبکه جهانی ولایت رو ملاحظه میفرمایند، ما قضاوت رو به عهده شما میگذاریم. اگر واقعا این آیون بزرگوار علمای اهل سنت همین نتیجه‌ای که آقا رضای عزیز گرفتن بگیرند، ما از اونها متشکر میشیم. ما اصلا به اونها داریم خواهش میکنیم حسن نیتتون رو نشون بدید. واقعا این چیزهایی که در کتب اونها آمده، در صحیح مسلم آمده، در رابطه با جناب عایشه، نه ما قبول داریم نه مطمئن هستیم اونهایی که منصف هستن از اهل سنت قبول داشته باشن. مسلما قبول ندارن این توهین ها رو. اگر این توهین ها به همسر پیامبر بشه یعنی به پیامبر خدا توهین کردید و مسلم میدانیم. اما اینو اثبات کنید، بیایید از صحاح خودتون اینها رو حذف کنید، بیاین نشون بدید واقعیت ها رو، بگید اینها مال ما نیست، اینها رو بنی امیه وارد کتب ما کردند و اینها رو برای عزیزان اهل سنت بگید. خب تلفن بعدی رو باز هم دوستان به ما لطف بفرمایید. الو.
الو.
آقای کنانی عزیز، چنانی عزیز، بله، از خوزستان. آقای چنانی در خدمت شما هستم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام، عجب دارم خدمت شما و همچنین آیت الله قزوینی.
خواهش میکنم، تسلیت عرض میکنم ایام رو، بفرمایید.
اجازه بدید اول نظر خودم عرض کنم.
بله بفرمایید، در خدمتتون هستم.
با یه آیه رو میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. از این آیه نتیجه میگیریم که اصحاب مؤمن و غیر مؤمن هم دارن.
احسن.
به این دلیل کسانی که در گروه یزید بودن مؤمن بله. نبودن، و کسانی که در گروه امام حسین بودن مؤمن بودن. این دیگه
بله.
واضح روشنه. از آقای قزوینی هم یه خواهشی دارم.
خواهش کنم بفرم.
آدرس حدیثایی که میگم برامون لطف کنن، چون من برای برادر سنی میخواستم.
بفرمایید.
عثمان را چه کسی کش؟ چون این آقا میگه قاتل عثمان یه سجده شکم به خدا نکرده. آدرس حدیث مالکی در مورد دست باز نماز خواندن نماز را باطل میکنه رو برامون لطف کنن.
دست باز خوندن آیین مالکی رو میفرمایید دیگه؟
بله.
البته این عملا اثباته، یعنی شما هر جایی برید که مالکی ها باشن دست باز نماز بخونن.
ولی
چش
ندارم، ولی آدرس رو برای او برادرتون میخوام.
بله بفرمایید.
در کتاب کافی جلد 5 صفحه 346 آنجا نوشته عمر داماد حضرت امام علی بودن. آیا این روایت صحیح می باشد یا ضعیف یا وجود ندارد؟ لطفا این نشان بدهید از کتاب اگر وقت دارید.
کتاب کافی، اصول کافی جلد 5
صفحه 346
فروع کافی دیگه، چون جلد 5 فرمودید.
جلد 5 صفحه 346.
بسیار خوب، اگر دوستان ما در اتاق فرمان پیدا کردن حدیث رو به ما خواهند داد تا
اونجا هر دو روایت هم صحیح هست، ولی اونجا نداره بر این که این دختر حضرت زهرا بوده. ببینید هر دو روایت صحیحه برادر عزیز من. هم روایت اول که میگه عمر آمد از ام کلثوم، از حضرت علی نسبت به ام کلثوم، ولی آیا این ام کلثوم دختر حضرت زهراست؟ ما گفتیم اگر یک روایت صحیح پیدا کنن در کتاب‌های شیعه که بگن این ام کلثوم دختر حضرت زهرا بوده، ما جایزه میدیم بهشون، هر قدر معین کنن جایزه میدیم.
بله.
ما که گشتیم، دوستانمون هم گشتن، رسما اعلام میکنیم در هیچ روایتی از کتاب‌های شیعه ما نداریم که ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، و ما هم نقل کردیم از جناب آقای نووی و دیگران بر این که این دختری که در خانه حضرت امیر بوده به نام ام کلثوم دختر ابوبکر بوده، بعد از مرگ ابوبکر آمد در خانه علی بزرگ شد،
مثل محمد
ابن ابی بکر. و این دوتا روایتی که حضرت عالی فرمودید جلد 5 صفحه 346 در اونجا دوتا روایت هست، بابش هم از باب نکاح ام کلثوم، هر دو روایت هم صحیحه، ولی هر دو روایت به ضرر اونهاست. در اونجا امام صادق سلام الله علیه می فرماید که عمر آمد از ام کلثوم خواستگاری کرد، و برای شما عرض کنم حضرت امیر فرمود دختر من کوچیکه، وقت شوهر دادنش نیست. بعد عمر رب با عباس عموی پیغمبر گفت اگر چنانچه دختر به من ندهد میرم دروغکی شاهد درست میکنم، شهادت بدن علی ابن ابی طالب در دزدی کرده و دست او را هم قطع میکنم. خب شما بفرمایید آیا یک حاکم اسلامی و یک خلیفه برای اینکه به وصال یک دختر 7 ساله یا 9 ساله برسه باید برای شما عرض کنم همچه چیزی هست؟ آیا این صحیحه؟ یا مثلا حدیث دوم ذالک فرج گسبناه، این به زور از ما گرفتن؟ خب همونطور که عرض کردیم جناب نووی در تهذیب الاسماء و اللغات جلد 2 صفحه 630 ایشون به صراحت داره که این دختر ابی بکر بوده و با عمر ازدواج کرده. خب اگر چنانچه این هست، خب خود شما برای شما عرض کنم دارید بر این مباحث رو مطرح میکنید. بله بفرمایید عزیزم.
خب لطف فرمایید.
یه دیگه هم داشتم.
بله بفرمایید.
آیا امام علی علیه السلام از طرف خدا منسوب شده یا خیر؟ آیه ای هست که اینو اثبات کنه؟ البته این مستعار خودم نیست، من اینو قبول دارم.
بله.
ولی
خب آیه ولایت دیگه مشهورترین آیه ولایت هست. آیه ولایت هم یه بار توضیح بفرمایید. متشکرم آقای چنانی، چون شما معطل نشید از شما سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم. از گیرندتون جواب سوالات رو بشنوید. آیه ولایت رو ایشون فهمیدن، آیا در قرآن خداوند جایی گفته که امام علی علیه السلام بعد از پیامبر خدمت شما باید
در آیه انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون در اونجا برای شما عرض کنم به صراحت فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خداست، ولی شما پیغمبره، ولی شما اون آقایی است که دارد اونجا نماز میخواند و در حالت رکوع
انگشتر به سائل میدهد. آقای آلوسی وهابی ایشون در کتاب روح المعانی جلد ششم صفحه 168 میگه غالب الاخباریین به انها علا انها زهل آیه نزلت فی علیین کرم الله و جهین اعتا خاتم اول سائل. غالب اخباریین نظرشون اینه، در صفحه 160 میگه معظم المحدثین نظرشون بر این هست که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده اون وقتی که انگشتر به سائل داد. خود آقای عزالدین ایجی متوفای 756 هجری در کتاب المواقبشون صفحه 405 میگه اجمع ائمه تفسیر ان المراد علی ابن ابی طالب. خب اگر این هست برادر عزیزم دیگه خب مشکلی نداره و به تعبیر مرحوم شیخ طوسی از قوی ترین ادله هست بر ولایت امیر المؤمنین. آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن به مردم، یعنی اونی که خدا دستور داده ابلاغ کن. خب به ما بگن این بلغ ما انزل الیک من ربک چیه؟ کیه؟ نماز، خب قبلا پیغمبر ابلاغ کرده، روزه هست، حج، جهاد، همه اینها. و میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر چنانچه این رو ابلاغ نکنی
انگار هیچ کاری نکردی.
کاری نکردی.
بله.
بابا شما ببینید آقای باز آلوسی وهابی متوفای 1270 در کتاب روح المعانی برای شما عرض کنم جلد ششم صفحه 193 این بارها ما گفتیم از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه کنا نقرأ علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در زمان پیغمبر ما این آیه را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، به مردم برسان علی ابن ابی طالب ولی مؤمنین هست. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، چطور شد در آیه 40 سوره توبه اسمی از ابوبکر نیامده؟ به کمک آیات تفاسیر، آقا مراد از آیه 40 قطعا حضرت ابوبکر. آیه 11 سوره نور اسم عایشه کجاست اونجا؟ این همه داد و فریادتون خلاصه کروبیان رو هم کر کرده، مگر نه این است؟ آقا میگه در تفاسیر اینطوری آمده، مگر درالمنصور سیوطی تفسیر نیست؟ در جلد دوم صفحه 298 از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه ما زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین. آیا کتاب فتح القدیر شوکانی کتاب تفسیر نیست؟ جلد دو صفحه 68 همین رو داره. المنار مال آقای رشید رضا جلد 6 صفحه 463 مگر این کتاب تفسیر نیست؟ ها یک بام دو هوا نکنید، گزینشی انتخاب نکنید. اگر بناست به کمک روایات به کمک تفاسیر ما بیاییم آیات رو معنا کنیم، همون که شما میفرمایید آیه 40 درباره ابوبکر، 40 سوره توبه، 11 سوره نور درباره عایشه است، ما
دلیلن.
به همین دلیل هم بله. میگیم آقا این آیات در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه.
بسیار خوب. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. عرض کنم عثمان رو حضرت استاد چه کسی کشته؟
بله.
عثمان رو چه کسی کشته؟ بله.
البته این بزرگواران یه مطلبی ایشون داشتن که در رابطه با قضیه این که مالکی ها نظرشون این هست که دست بسته نباید نماز خوان. بله. کتاب تحفت الفقها جناب آقای سمرقندی متوفای 539 جلد اول صفحه 126 میگه مالک گفته از سنتو هی ارسال الیدین حالت القیام، سنت پیغمبر این هست که ما در حال قیام چیکار کنیم؟ دستامون رو برای ارسال کنیم، یعنی پهلومون بندازیم، دست بسته و تکتف نماز نخوان.
البته این عجیبه که این سوال رو اصلا برای چی میپرسن وقتی همه مالکی ها دست باز نماز میخوانن و میگن که دیگه. عثمان رو هم میفرمایید
در رابطه با عثمان آقایان مراجعه کنن کتاب تاریخ طبری خیلی بلد. واضح و روشنه، جلد سوم صفحه 401 یک چاپش، الان من سه تا چاپ رو تو خونه داریم، تو کتابخانه‌ام دارم، جلد پنجم صفحه 115، یک چاپشم جلد چهارم صفحه 167.
بله.
حالا اگر دوستان چاپ دیگر دارن مراجعه کنن حوادث سال 35 هجری. برای شما عرض کنم آقای طبری میگه وقتی که مردم یعنی صحابه دیدن عثمان کارهای خلافی انجام داد، تمام صحابه‌ای که در مدینه بودن نامه نوشتن به اصحابی که بیرون مدینه بودن، قد تفرقوا فی الثغور، نامه نوشتن آقایان اصحاب پیغمبر انکم خرجتم من تجاهدوا فی سبیل الله تطلبون دین محمد، رفتید برای جهاد در راه خدا و برای احیای دین پیغمبر، فإن دین محمد قد افسد من خلفكم، خلیفه شما عثمان در مدینه دین پیغمبر رو نابود کرده، هلمو فأقیمو دین محمد، بیایید دین پیغمبر رو احیا کنید، فأقبلوا چی صحابه من کل افقن، از هر شهری که دیاری که رفته بودن صحابه آمدن، حتی قتلو عثمان رو کشتن. همین تعبیر رو آقای ابن عسیر در الکاملشون جلد 3 صفحه 168، در یکی از چاپ‌ها جلد 2 صفحه 278 287 عذر میخوام، در یک چاپی جلد 5 صفحه 70 باز حوادث سال 35 هجری،
یعنی صحابه عثمان رو کشتن. این بله. کاملا اذعان شده بهش دیگه.
بله یا اصلا بله کاملا. یا شما ببینید عمرو بن حمق خزائی، خب این رو طبقات کبرا جلد 3 صفحه 74 صراحت داره، این صحابه پیغمبر از فقها و بزرگان صحابه پیغمبر هم هست، ایشون آمد بالای سر عثمان 9 تا با شمشیر یا با نیزه‌ای که دستش بود برای شما عرض کنم فجلس علی صدره و بهی رمق، نشست روی سینه عثمان، هنوز عثمان جانی در بدن داشت، فتعنه 9 تعنات، 9 تا ضربه بر عثمان زد، گفت آقا 3 تا از این ضربه ها را به خاطر خدا زدم، ولی 6 تایی از اونها را به خاطر بغضی که از عثمان بود زدم. طبقات ابن سعد را آقایان ببینن، ابن سعد متوفای 203 هجریه،
بله،
یعنی جزء الاقدمین از مورخین اهل سنت، در اونجا برای شما عرض کنم کاملا در جلد دوم صفحه 203 کاملا این قضایا را چکار میکنه، جلد 3 صفحه 74 میگه آقا قضیه کشتن آخرین لحظه‌ای که دیگه عثمان رمق داشت، این آقا میاد به این شکل برای شما عرض کنم مطرح میکنه. یا عمرو بن حمق خزائی، باز ایشون هم جز کسانی است که در قضیه برای شما عرض کنم قتل عثمان شرکت داشته، و حال همین آقا جز کسانی است که برای شما عرض کنم از صحابه هست و اتفاقی هم الاصابه داره، هم استیعاب داره و هم اسطلقابه داره که این آقا جزء صحابه هست.
بسیار خوب، متشکرم. چون نزدیک به 5 دقیقه به آخر برنامه هست، اجازه بدید یک تلفن دیگه هم به احترام بینندگان عزیز ما بگیریم. عزیزی که پشت خط هستند، سلام بر شما جناب آقای باقریان عزیز از تهران، بفرمایید.
الو، اجازه بدید برادر من تا چیز نکرده، شاید این آقایان بگن شما از طبقات ابن سعد آوردید، کتاب طبقات ابن سعد شاید خیلی زیاد مورد اعتماد ما نباشه. همین عبارتی که از طبقات ابن سعد بنده آوردم جلد 3 صفحه 74، آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 207 داره، طبری در جلد 3 صفحه 424 داره، آقای ابن عسیر جلد 3 صفحه 179 داره، تاریخ دمشق جلد 39 صفحه 300409 داره، و همچنین آقای ذهبی در تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 456 جلد 3 456 یک سره 3456 بعد از یک خط بزنن میشه تاریخ اسلام ذهبی، همین قضیه رو مطرح کرده.
حالا این نکاتی که شما فرمودید، من یاد یه چیزی افتادم از آقای باقریان که پشت خط هستن، عذرخواهی میکنم باشن پشت خط. این چند روزه این جناب آقای عبدالله حیدری و آقای خدمتی و اینا فرمودن که یه کلاس رجال ما قراره بگذاریم و اساتید خلاصه شیعه و حضرت آیت الله قزوی و اینها بیان تو کلاس رجال ما شرکت کنن. ما خواهشمون اینه که این عزیزان هر چه زودتر ثبت نام این کلاس رجالشون رو آغاز بکنن، تا خلاصه اساتید ما تو این کلاس رجالشون شرکت بکنن و ببینیم که خلاصه این رجال اینها چه رجالی است.
چون که ثابت کرد که اصلا مرد نیست. ما حتی گفتیم حاضرم این آقا بیاد با خانم‌های کارشناس ما مناظره کنه.
حالا اون قول مناظرهش
که ثابت کرد که بله. کلاس نصاب بگذاره احکام حیض نفاس رو برای بیننده هاشون توضیح بدن تا بعدن نوبت به کتاب رجال برسه.
بله، حالا ما امیدواریم که حداقل اینها کتب رجالیشون رو اعلام بکنن تا ما ببینیم این کتب رجالیشون چی هست، چون آنچه که ما میبینیم از آنچه که اینها از رجال سر در میارن فکر کنم شاگردان شما هم جا بیش از اینها حضرت آیت الله قزوینی کلاس رجالی رو در قم داشتن که بیش از 1000 طلبه در این کلاس شرکت میکردن و فقط و فقط به دلیل اینکه مسائل شبکه رو پیگیری بکنن امسال با عرض تاسف این کلاس تعطیل شد و از پارسال تعطیل شد. بله. که ما واقعا از ایشون هم خواهش خیلی داشتن طلبه ها که این کلاس رو مجددا بگذارن، اما امیدواریم که کلاس رجال اینها رو هم ما ببینیم و درک کنیم محضر اینها رو تا ببینیم که چه کلاسی است. جناب آقای باقریان از تهران سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادتمندم. آقای باقریان، من برای اولین بار در برنامه قضاوت با شما باید بگم فرصت شما تنها 2 دقیقه است، چون 3 دقیقه به پایان برنامه داریم. 2 دقیقه مال شما، 1 دقیقه مال ما، بفرمایید.
والله من 5 نکته رو خیلی کوتاه نوشته بودم.
2 دقیقه بفرمایید دیگه.
سری میخونم.
چانه نزنیم، بفرمایید.
البته میخواستم از آقای قزوینه تشکر کنم، ولی یه حرفای ایشون فرمودن که من یه مقدار برام شبهه پیش اومد. اونم اینه که ایشون میفرماین که هر کس به مقدسات اهل سنت توهین کند از دایره دین خارج از این
مقدسات گفتن ها.
بله.
ببینید مقدسات
از دایره دین خارج از ما نگفتیم.
ببینید دو تا بحث هست، یکی مقدسات یکی از دایره دین خارج از ما نگفتیم. گناه نکرده رو پای ما ننویسید.
خب به هر حال ایشون همچنین حرفی یا مشابه این حرف
خدا بفرمایید دستتون گفتم عبارت من این
است. ببینید آقای باقریان
گفتیم اهانت به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی است.
بله، حالا بفرمایید.
ببینید اجازه بدید من حرفامو بزنم. اگه اشتباه بود بفرمایید اشتباه من.
اشتباه بود دیگه، اولش اشتباه ما تصحیح کردیم. در خدمتتونم.
بله. دست حاج آقا را میبوسم. اون تا
عزیز مایی بفرمایید صحبت کنید.
ایشون میفرمایند که خب هر کس به اینا توهین کند خارج از دایره دینه. اگر من
آقا ما الان گفتیم گناهی نابخشودنی خارج از دایره دین نفرمودن آقای قزوینی.
اگر منظور ایشون از مقدسات خدا نکرد و خدا و پیغمبر نه، هیچ مسلمانی این حرفو نمیزنه. اما اگر منظور ایشون عایشه و ابوبکر و عمر و عثمانه، خب ایشون از قرآن و سنت پیامبر دلیل بیارن که اینها مقدسن. خب مورد اول
ما گفتیم مقدسات.
مورد اول عایشه در سوره تحریم خداوند او را به زن لوط و زن نوح تشبیه کرده که خب این تشبیه کافر بودن ایشونو میرسونه. اگر خدای نکرده نعوذ بالله یا پیامبر فرمودن زن من عایشه فتنه است، از خانه او شاخ شیطان بیرون میآید، اگه نعوذم بالله خدا و پیغمبر اشتباه کردن، خب جناب آقای قزوینی بفرمایید ما هم بفهمیم. اول مورده.
بله خب
نکته دوم اینه که پیامبر فرمودن ای ابو بکر تو مشرکی و شرک تو مخفی تر از حرکت مورچه است. این در کتاب اهل سنت اومده.
خب کجا اومده؟
بله این در کتابای اهل سنت اومده.
میگم کجا اومده؟
من دیگه الان آدرسشو ندارم بگم.
خب اگه در تاریخ کبیر اومده.
شما اول آدرسش رو بگید بعد
مراجعه کنید بعد بیاین ادعا.
بعدم بهتون میگم.
نه در تاریخ کبیر اومده، بفرمایید.
بله. خب مورد دوم جناب عمره که خودتون بهتر از من میدونین که جناب عمر چه حلال‌هایی را حرام کرده و حرام‌هایی را حرام کرده، از جمله مثلا متعه و حج نسا را ایشون حرام کرده و این بدعت در دینه، یا اینکه نماز تراویح و شرابخواری را در زمان خودش در خلافت خودش ادامه میداده که این برخلاف نص صریح قرآن و روایات است. بنابراین آیا اینا را ما میتونیم مقدس بدونیم؟
نه. جناب آقای باقریان من یه سوال از شما دارم. آقای باقریان اجازه بدید
من حرفم تموم
شد. اجازه صحبت معلومه چی عزیز من. ببینید صحبتتون معلومه چیه. من یک سوال از حضرت عالی دارم. بله. در آیه 108 سوره انعام.
بله.
خدای عالم میفرند ولا تسب الذین يدعون من دون الله.
بله.
شما بت پرستا را فوش ندید.
بله.
فیسب الله عدوا بغیر علمین.
بله.
آیا بت و بت پرستا مقدسن؟
خب اونا از دیدگاه
خب
اونا
عزیز من اون بت برای بت اجازه بده اون بت برای اون بت پرست مقدسه. میگی شما وقتی به مقدساتی که از دیدگاه بت پرستا مقدسه
بله.
اگر آمده توهین کردید اونها هم میان چیکار میکنن به مقدسات شما توهین میکنن. خود مرحوم شیخ صدوق در اعتقاداتشون صراحت داره صفحه برای شما مثلا 217 ایشون در اونجا داره از قول امام صادق که یکی داشت در مسجد فحش میداد علنن فرمود ما له لعنه الله این دوست ما چرا داره فحش میده به مقدسات اهل سنت خدا لعنتش کنه قد تعرض بنا ما را در معرض فحش اینها قرار میده. میگه وقتی اون فرض جناب عمر ابوبکر عایشه خب نظر شیعه نسبت به اینها مشخصه نظر فقهای ما هم از اجازه بدید مشخصه ولی از دیدگاه اینها جناب آقای باقیران بزرگ از دیدگاه اونها مقدسه ما کاری نداریم از دیدگاه ما مقدس یا مقدس نیست این فرمایشاتی که حضرت عالی دارید میکنید این بحث از دیدگاه شیعه هست ولی ما بحثمون اینه نبی مکرم نسبت به بت پرستا میگه انا او ایاکم فی ضلال او علی هدن او فی ضلال مبین دقیق این عبارت آیه تو ذهنم نیست بله میگه من یا شما در ضلالتیم یا در هدایتیم با پیغمبر داره علنا میفرماید من پیغمبر یا در هدایتم یا شما برای شما عرض کنم در ضلالتید یا به عکس انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین من یا شما در هدایتیم یا در گمراهی هستیم این روش پیغمبر اینه برادر بزرگوار اگر ما میخوام فرهنگ اهل بیت را منتشر کنیم باید وجادلهم بالتی هی احسن اگر ما بیاییم اینجا شروع کنیم به عمر ابوبکر ناسزا بگیم نمیدونم به عایشه ناسزا بگیم الان ما شاید بالای 10-12 میلیون از اهل سنت بیننده داریم ما خب مطالب حقمون رو خب اونا مثل بعضی از شبکه هایی که دارن اهانت میکنن پیچ شبکه ولایت هم میبندن و این روش ائمه ما هست شما مراجعه کنید در کتاب کافی جلد دوم صفحه 636 اینه بارها گفتیم حدیث چهارم حدیث پنجم ببین امام صادق چه دستور میده معاویه ابن وهب میگه ما با اهل سنت در تعامل هستیم زندگی میکنیم وظیفه ما چیه امام میگه بابا امام شما منم واجبه از من اقتدا به من اقتدا کنید والله قسم میخوره میگه من امام صادق یکی از این سنی ها مریض میشه به عیادتش میرم
دلی.
از دنیا میره تشییع جنازهش میرم خب آیا ما به این پیام امام صادق عمل کردیم یا نه عمل نکردیم در روایت پنجم به راوی میگه از من به اون دسته از شیعیانی که از من حرف شنوی دارن از من پیروی میکنن سلام برسان و بگو اگر از اهل سنت کسی مرد شد به عیادتش برو اگر کسی از دنیا رفت تشریف بینید روش ائمه ما عزیز من این هست حالا اگر یک چهار نفری برخلاف رأی ائمه برخلاف نظر مراجع ازام تقلید دارن تند روی میکنن ملاک برای ما مراجع ماست یکی از مراجع بیاد فتوا بده آقا اهانت به اهل سنت از واجباته و ما اولین کسی هستیم به این فتوا عمل میکنیم آیا تا به حال دادن به عکسش گفتن اهانت به اهل سنت حرامه گناه معصیته
البته اگه یکی از مراجعم حکم بده ما عمل نمیکنیم به این مسئله
نه حالا فرض اگر یکی از آقایان آمد ما حداقل فتواشو میاریم اینجا
نمیدیم
ما نداریم ما در طول تاریخ هیچ کدام از فقهای ما فتوا به جواز اهانت به اهل سنت داده باشه یک فتوا برای ما بیارید از مرحوم شیخ صدوق شیخ طوسی سید مرتضی تا فقهای معاصر ما بلکه همه به عکس گفتن ما بله. که نباید از فقهامون به قول جلوتر بزنیم از ائمه علیهم السلام جلوتر بزنیم اگر یک روایت ضعیفی مرسل جعلی در یک گوشه کنار پیدا میکنن شروع میکنن روی این مانور دادن بابا از این روایات جعلی زیاد خود امام صادق فرمود دسته هستن از معاندین میان از قول ما روایاتی در مصالب خلفا نقل میکنن تا ما را در جامعه بی اعتبار کنند خب اینها این مسائل هست برادر عزیزم.
متشکرم. خب از شما جناب آقای باقریان از هم تشکر میکنیم. ما انتقاد شما رو به دیده منت میپذیریم. نه تنها شما، هر عزیزی از شیعیان یا اهل سنت انتقادی داشته باشه به دیده منت میپذیریم، اما از اصول اخلاقی خودمون که اون رو اخلاق علوی میدانیم، احترام به تمام عزیزان، ما حتی نمیگیم که عزیزان اهل سنت رو که ما مسلمان میدانیم، ولی ما حتی به کفار هم احترام میگذاریم. احترام جزء اخلاقیات اسلامی و اخلاق علوی. بله. و لذا از این مسئله کوتاه نخواهیم آمد. اگر شما برخی از شبکه ها رو که توهین رو کار خودشون قرار دادن و اسم خودشون رو شیعه میگذارند، اونها رو مصداق شیعه میدانید، ما اصلا اونها رو مبلغ شیعه نمیدانیم، اونها رو مضر به مذهب شیعه میدانیم و اونها رو کسانی میدانیم که دارن عقاید اشتباه رو به شیعه نسبت میدن. و شما هم خواهش میکنیم که به قرآن، به سنت مراجعه کنید، به احادیث اهل بیت مراجعه بکنید و ببینید که اهل بیت چقدر سفارش کردن که باید احترام گذاشت و احترام رو جزو اصول اصلی خودتان بدانید. از شما سپاسگزاریم و از همه بینندگان عزیز. امروز هم برنامه قضاوت با شما به پایان میرسه و من خواهش میکنم از حضرت آیت الله قزوینی دعای پایانی رو بفرمایید.
من قبل از دعای پایانی یک دو تا نکته رو در عرض یک 30 ثانیه عرض کنم.
بله.
اون روایتی که عرض کردم که امام فرمودن، امام رضا، که تعدادی از افراد هستن از قول ما روایاتی در مذمت خلفا نقل میکنن و در میان مردم منتشر میکنن تا اعتبار ما زیر سوال بره. آیان مراجعه کنن کتاب عیون اخبار الرضا مال مرحوم شیخ صدوق، جلد دوم صفحه 272. نکته ای هم که ایشون میگه پیغمبر به ابوبکر گفت تو مشرک هستی، شرک در تو خلاصه از پای مورچه خفیتره. خب این روایت در منابع شیعه هم از ائمه علیهم السلام فرمودن بحث ریا، از ریا به عنوان شرک خفی و گفتن این شرک خفی در امت، در میان امت من یا در میان هر فردی فرقی نمی کند، این شرک خفی در میان امت از پای مورچه هم خفی تر هست.
این دلیل بر مشرک بودن،
این دلیل بر مشرک بودن نیست عزیز من. شما یعنی من این رو همون آقا که داشت می گفت یک سرچی کردم تو
من بلافاصله در منابع شیعه هم هست، کبیر بخاری هم این اومده.
بله
بله. ولی دلیل بر شرک ماویه،
شرک خفی غیر از شرک جلی است.
بله.
مثل عجب و ریا و امثال این که تو در شرک خفی هست، این شرک خفی در میان اعمال امت شیعه سنی صحابه غیر صحابه به این شکلی است. خدایا تو را قسمت میدهم به آبروی آقا امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، بر بیماران شفای عادل کرم فرما، دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد جدا منما، قلب مقدس مولایمان بقیت الله العظم از ما راضی بگردان، دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون نما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چقدر از مهربانی بی نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است، چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. اللهم اجل لولیک الفرج. خدا نگهدار و به امید دیدار.
حنین حبه جل وسیم النار والجنة وسیم المصطفى حقا امام الانس والجنة امام الانس والجنة يا علي ابن ابي طالب يا ابن الاولين يا حجاب.